رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. یک دختر 6 ساله را در حدود ناحیه سینای شهر دوشنبه آتش زدند و او با جراحات های وزنین در بیمارستان بستری کرده شده است. حادثه روز 19 ایون امسال رخ داده است. مسئولان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 22 ایون در بیانیه رسمی گفتند در رابطه با این حادثه 3 نابالغ دستگیر شد. حادثه را مفتشان دادستانی شهر دوشنبه تحقیق دارند و تا به حال سبب و انگیزه آتش زدن دختر 6 ساله اعلان نشده است. وزارت کارهای داخلی میگوید پرزیدنت امام علی رحمان درباره حادثه اظهار نگرانی کرده است، ولی دقیق نیست مسئله آتش زده شدن دختر 6 ساله در مجلس حکومت تاجیکستان بررسی شده است یا تنها در این باره به پرزیدنت گزارش دادند. روز جمعه مجلس حکومت تاجیکستان بود و در خبرهای رسمی خدمات مطبوعاتی پرزیدنت در این باره هیچ اشاره نشده است. طاهر زبیدوف، پزشکی شفاخانه رقم 3 پایتخت تاجیکستان، روز 22 ایون به رادیو آزادی گفت 65% بدن دختر سوخته است و وضعش سنگین است. وی گفت تبابتش وقت زیاد می‌طلبد و باید چندین جراحی را پشت سر کند. تهران میگوید با تهدیدهای آمریکا ضد این کشور مقابله خواهد کرد. این اظهارات بعد از آن صدا داد که پرزیدنت دونالد ترامپ روز 21 ایون گفت 10 دقیقه قبل از آغاز حمله به ایران از این اقدام پیشگیری نمود. بعدن ترامپ در مصاحبه با تلویزیون NBC گفت دلیل این کارش جان باختن شمار زیاد آدمان در چنین حمله بوده است. با اساس گزارش ها قرار بود این حمله در جواب به یک اقدام ایران برای سقوط دادن یک درون آمریکا شود. عباس موسوی، سخنگوی وزارت کارهای خارجه ایران، روز 22 ایون به خبرگزاری تسنیم مربوط به سپاهی پاسداران انقلاب اسلامی گفت جمهوری اسلامی هرگز اجازه نخواهد داد که تمامیت ارضیش نقض شود. تنش میان تهران و واشنگتن بعد از آنکه روز 22 ایون ایران یک هواپیمای بی‌سرنشین آمریکا را بر فراز تنگی هرمز زد، یک بار شدت گرفت. ایران میگوید درون در قلمروش بود، ولی واشنگتن باور دارد که درون زمانی نابود شدن در هوا بود و این قلمرو بخشی از فضای بین المللی است. برایان هوک، نماینده مخصوص آمریکا برای ایران، گفت مهم این است که باید جلوی تنش گرفته شود. هوک روز جمعه در عربستان سعودی بود و از آنجا به ایران چنین هشدار داد.
دیپلماسی ما به ایران این حق را نمی دهد که با نیروی نظامی جواب گوید. ایران باید دیپلماسی ما را با دیپلماسی جواب گوید، نه با زور نظامی.
روابط میان واشنگتن و تهران پس از حمله های ایران به دو نفتکش در خلیج عمان نسبت به هر وقت دیگر تیره تر شده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، میگوید که نامزدی مارک اسپر را به مقام وزیر دفاع این کشور پیشنهاد میکند. اسپر برای نشستن در این کرسی باید تصدیق سنت آمریکا را گیرد و روز 24 ایون کارش را به حیث سرپرست وزارت دفاع آغاز میکند. سرپرست پیشین پنتاگون پاتریک شانهان هفته گذشته از وظیفه‌اش استعفا داد. تقریبا نیم سال باز وزارت دفاع آمریکا از طرف سرپرست‌ها اداره میشود. وزیر پیشین جیمز ماتیس در آغاز سال جاری بنا به اختلاف با ترامپ بر سر سیاست‌های خارجی‌اش از وظیفه کنار رفت. مارک اسپر افسر سابق قطار ارتش آمریکا است. دادگاه شهر اورال قزاقستان ساکن 19 ساله این کشور ابای خمزولینوف را 8 سال زندانی کرد. خمزولینوف چند پیش از سوریه به قزاقستان آورده شده بود. دادگاه روز 20 ایون او را در شرکت در فعالیت گروه‌های تروریستی عیبدار دانست و ماه انور از اسارت در سوریه رها شده بود. به محض رسیدن به قزاقستان او را دستگیر و نسبت به او پرونده جنایی باز کردند. به اطلاع تفتیشات، خمزولینوف در عملیات گروه تندگرای دولت اسلامی شرکت کرده است. خویشاوندانش این عیب‌ها را رد می‌کنند. به گفته پیوندان خمزولینوف، والدان او را روز زمانی که 15 سال داشت به ترکیه برده بودند. بعدتر پدرش او را به سوریه برده است. جنگجویان خمزولینوف خردی را به اردوگاه‌های تیاری جنگی برای کودکان بردند. یک سال بعد وی از اردوگاه فرار کرد و اسیری کردها شد. پدر ابای خمزولینوف کلانی نیز در قزاقستان با عیب تروریسم و تندگرایی زندانی شده است. و از اول ماه ایون 40 نفر در حوض کل و دریاهای تاجیکستان هنگام آب بازی غرق شدند. از این شمار بیش از 20 نفر آنها نورسانی تا 17 ساله هستند. مسئولان کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان روز 21 ایون در بیانیه گفتند جسدها بیرون آورده شده و صاحبانشان سپرده شدند. همین منبع میگوید در این مدت امدادرسان‌ها حیات 12 نفر را از مرگ نجات دادند. با تفسان شدن هوا در تاجیکستان بسیاری ها از جمله نورس‌ها خود را به کل و دریا می‌زنند تا شدت گرمی را کمتر احساس کنند. برخی ساکنان میگن که به دلیل گرانی نرخ پارک های آبی و یا حوض های شناوری توکلی در دریاها آب بازی میکنند که بعضن با فلاکت می انجامد. در پارک های آبی پایتخت تاجیکستان برای یک نفر وابسته به شرایط از 25 تا 100 سومانی طلب می شود. هر سال در موسم آب بازی در کلو دریاها و کانال و حوض های تاجیکستان ده ها نفر هلاک می شوند. سال گذشته 140 نفر در آب غرق شده بودند.
سلام، خبرهای رادیوی زودی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی زودی.
سبب نبوده جمعیت باور
ندادن. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار کنیم.
www.azadi.org.
دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا گزارش نوی خود را درباره قاچاق انسان نشر کرده با پیشرفت و کمبودی ها در تاجیکستان در این زمینه هم مراجعه کرد. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا بازگردان اطفال تاجیک از عراق و سوریه را به تاجیکستان ستایش کرده، گفته است که اگر آنها به وطن برگردانیده نمی شدند در زیر نظر جنگیان گروه دولتی اسلامی به سربازی جنگ تبدیل می شدند. حالا این اطفال برگشته از عراق و سوریه باید از نشانه های سربازی جنگ پاک کرده شده از جریان برقرارسازی و همایشیابی با جامعه گذرند، گفته شده است در گزارش. مقامات تاجیک روز 30 اپریل سال جاری 84 فرزند جنگیان عضو گروه دهشت افکن دولت اسلامی را که از 1 تا 18 سال داشتند از بغداد به دوشنبه آورده، آنها را تحت نظر طبیبان و متخصصان و هم مقامات دیگر ساختارها قرار دادند. دپارتمنت دولتی آمریکا که هر سال ارزیابی‌های خود را در موضوع قاچاق انسان در سراسر جهان نشر می‌کند، در گزارش نوی خود روز 20 ایون درباره اقدام‌های تاجیکستان هم نوشت. این یک نکته از گزارش دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا است که راجع به تاجیکستان هم صحبت می‌کند. این گزارش در ادامه میگوید که حکومت تاجیکستان در سالی که گذشت برای مقابله با قاچاق انسان تلاش‌های زیاده به خرج داد، ولی باز هم پره به معیارهای حدی اقلی ریشه‌کن کردن این مشکل مطابقت نمی‌کند. در میان اقدام‌های مثبت تاجیکستان، تأسیس و تأمین مالی پناهگاه‌ها برای قربانی‌های قاچاق، تغییرات به قانون در زمینه حمایت از حقوق قربانی‌های قاچاق انسان نامبر می‌شود، ولی مشکلات با فساد در انتقال قربانی‌های قاچاق توسط مرزها و نبود گزارش‌ها درباره باز شدن تحقیق جنایی این حادثه‌ها و یا به جاوگری کشیدن مقامات دست داشته در قاچاق انسان ربط می‌گیرد. مقامات دپارتمنت دولتی آمریکا می‌گویند که سال 2018 ساختارهای قدرتی تاجیکستان 21 قضیه را تحقیق کردند که بر اساس آن 38 نفر در دست داشتن در قاچاق انسان گمان بر شدند. مردان و زنان به نوشته مؤلفان این گزارش در بخش کشاورزی و ساختمان روسیه، امارات متحده عرب، قزاقستان و عربستان سعودی و شماری کمتر آنها در کشورهای آسیای مرکزی، ترکیه و افغانستان مورد سوء استفاده و استثمار قرار می‌گیرند. این گزارش درباره در تجارت سیاهی فحشا ثبت شدن زنان و کودکان تاجیک هم یادآور شده است که چنین حادثه‌ها در ترکیه، امارات، روسیه، عربستان سعودی، قزاقستان، افغانستان و هم داخل تاجیکستان ثبت شده است. سنا اطالی و رهبری سازمان فمید است. این سازمان که به قربانی های قاچاق انسان کمک ها میکند، یگانه پناهگاه ویژه را برای این گروه نفران زیر نظر دارد.
شش ماه گذشته است، بین شش ماه با 15 تا جبر دیده بود. از اون جمله 6 تا مرد کو بودن از قزاقستان و روان کردن و همچنین قزاقستان برفتگی در قزاقستان کارفرمایدگی پولشون ندادگی پس توشون گرفتگی.
گزارش دپارتمنت دولتی اوید با قاچاق انسان اینچنین از کارهای جمعیتی در تاجیکستان یادآور شده است. مؤلفان می نویسند که در تاجیکستان حکومت از شهروندان تقاضا میکند که با کارهای جسمانی مثل پاککاری راهها و نگاهوبینی باغها مشغول شوند. اینچنین مؤلفان به سرنوشت افراد بدون شهروندی هم مراجعه کرده، میگویند که سال 2018 حکومت تاجیکستان 5006 نفر را به حیث شخص شهروندیش نامعین ثبت کرده، به آنها در برابر خارجی ها حق حرکت آزاد را فراهم آورده است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
در زندان شهری وحدت شامی 19 می چی واقع رخ داد؟ آیا این آشوب بود یا نمایش مقصدناک و یا تلاش فرار از محبس؟ تفتیش واقعه به کجا رسیده است؟ شاهدان چی میگویند؟ این همه در گزارش رادیوی آزادی. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. یک چیز آشکار گشت که دریافتن معلومات دقیق از داخل محبس مشکل ترین کار است. آن هم درباره آشوبی که درباره‌اش صدها آوازه و گمان و تخمین پهن شده است. در این سمت گروه مخصوصی دادستانی کلی تاجیکستان که حادثه را تحقیق میکند یافته های خود را دارد. نزدیکان محبوسان نیز در این بین از پیوندان خود قصه های شنیدند. برخی از معلومات را از زندانبان های فعلی و سابق گرفتیم. به هم پیوستن پارچه های گوناگون شاید منظره های شب 19 می را بازسازی کند، ولی پیش باید گفت قسمی زیادی این معلومات را به طور مستقلانه و بی‌طرفانه سنجیدن، تصدیق یا رد کردن ناممکن است. برای نمونه یک منبع آگاه با شرط افشا نشدن نامش بر رادیو آزادی گفت در اصل نقشه آشوب را در زندان وحدت ظریف نام محبوس آماده کرده است که با اتهام عضویت در گروه ممنوعی انصارالله زندانی گشته 3 سال پیش از محبس خوجند به وحدت انتقال یافته بود، ولی با او میسر نگشته است که آغاز بخش آشوب باشد. بجای او آشوب را محمد الله شریپوف، سعدالله کزکف و روح الله حسنف 3 محبوس آغاز کردند که با اتهام عضویت در سازمان تندروی دولت اسلامی در زندان بودند. عضویت آنها در این گروه و رضا بودنشان به حکم دادگاه دسترس نگشته است. بهروز گلمراد پسر گلمراد حلیموف پلکونیکی فراری تاجیک و فخردین گولوف از نزدیکان او نفران دویم بودند که با آنها پیوستند و در صف پیش آشوب قرار گرفتند. این هم معلوم نیست که روز آشوب به 19 می تعیین شده بود یا حادثه ناگهانی روند واقعه را بداهتن به چرخش آورد. ساعت 19:20 محبوسان از جمله محمد الله شریپوف، سعدالله کزکف و روح الله حسنف در خلبنیک جایی که محبوسان برای خود خوراک آماده میکنند ظاهرا برای افطار آمادگی میدیدند. برهان الدین مرادوف، عبدالجبار حلیموف و محمود اسایف 3 ناظر زندان آنها را نظارت میکردند. همین لحظه میان یکی از این 3 محبوس با ناظر بر سر ساعت آغاز افطار بحث صورت میگیرد. محمد الله شریپوف، سعدالله کزکف و روح الله حسنف با کاردهایی که علکی در خلبنیک پنهان کرده بودند به 3 ناظر حمله میورند و دیگران را نیز دعوت میکنند. این 3 نفر با اتهام قصد پیوستن به داعش بر اساس ماده 32-401 کدکس جنایی گناهکار دانسته میشدند. از جمله روح الله حسنف در شهر بیشکک قرقیزستان قبل از پرواز به ترکیه بازداشت شده بود. پدر او در شهر وحدت مغازه دارد و سطح زندگی آنها خوب ارزیابی می شود. حسنف سال 2016 به مهلت 12.5 سال حکم زندان گرفته بود. تن دادن او به عیبنامه نیز معلوم نیست. ساعت 20 3 ناظر محبس با احتمال زیاد دیگر زنده نبودند. گروه محبوسان که شمارهشان تقریبا در این لحظه به 15-20 نفر می رسید به جریمگاه حمله می کنند. از جریمگاه آنها گروه 8 نفره را آزاد می کنند که گویا با رهبری ظریف ظریپوف محبوسی دیگر نقشه آشوب را طرح‌ریزی کرده بودند. تقریبا 1 هفته پیش محمد عبدالله رئیس زندان شهری وحدت خبری ناکامل دریافت کرد که ظریف ظریپوف با گروهی از همراهانش نقشه حمله به ناظران محبس را دارد. آنها بازداشت و به جریمگاه انتقال یافتند. به جریمگاه انتقال دادن ظریف ظریپوف و چند همراهش دلیل اصلی در سر کار ماندن محمد عبدالله رئیس تازه تعیین زندان شد. این عملی او را مقامات همچون آگاهی و تلاش برای پیشگیری از آشوب بها دادند. ساعت 20:15 ظریف ظریپوف و همراهانش از جریمگاه آزاد شدند. آنها دنبال 5 ناظر می‌دویدند که از ترس گریخته بودند. ناظران به سمت بیمارخانه محبس رفتند و وارد اتاق شده در خود را از داخل بستند. محبوسان این لحظه 2 تقسیم شدند. قسمی دنبال ناظران و قسمی دیگر محبوسانی را جستجو می‌کردند که خلاف خواسته های آنها در زندان عمل می‌کردند و یا به عملکردهای آنها اعتراض داشتند. گروه تندروی داعش مسئولیت این آشوب را با گذشت بیش از نیم ماه بر دوش گرفت. اگر آشوب کاریان بود چرا با چنین دیری از خود پیام داد؟ دستور مستقیم آشوب از جانب این سازمان وحشت افکن ثابت نشده است، ولی تاثیر مفکوره آن نقش بازیده است. مخالفان تاجیک مقیم اروپا میگویند جالب است که هم در اظهارات مقامات تاجیک و هم در اظهارات داعش کلمه مرتد استفاده شده است. با پیش آوردن این مانندی آنها به اظهارات مقامات رسمی شبهه میکنند، ولی این واژه در زبان داعشیان پیش از این هم صدا داده است، هرچند نه نسبت افرادی که گفته می شود آنها به قتل رساندند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
منم یه شیدا شدم، تو مجنون شدی وسط یه لیلا شدم، تو پیدا شدی منم یه شیدا شدم، تو مجنون شدی وسط یه لیلا شدم، اومدی مثل ستاره تو شبام تابیدی، آتش عشقمو دیدی بدنم باریدی، اومدی مثل ستاره تو شبام تابیدی، آتش عشقمو دیدی بدنم باریدی، عشق من هستی و بس تو شدی این نفس، با تو من پر میزنم رها میشم از این قفس، عشق من هستی و بس تو شدی این نفس، با تو من پر میزنم رها میشم از این قفس، بهترین احساس دارم وقتی هستی در کنارم، زندگیم شاده و شوره با چه خوب روزگارم، بر میشه عطر نفس ها همه روزگار هستی، همه دنیای من امروز پر شد از هوای مستی، پر شد از هوای مستی، عشق من هستی و بس تو شده این نفس، با تو من پر میزنم رها میشم از این قفس، عشق من هستی و بس تو شده این نفس، با تو من پر میزنم رها میشم از این قفس، تو پیدا شدی منم یه شیدا شدم، تو مجنون شدی وسط یه لیلا شدم، تو پیدا شدی منم یه شیدا شدم، تو مجنون شدی وسط یه لیلا شدم، اومدی مثل ستاره تو شبام تابیدی، آتش عشقمو دیدی بدنم باریدی، اومدی مثل ستاره تو شبام تابیدی، آتش عشقمو دیدی بدنم باریدی.
برسکوشمو برای نگین امون پولوام.
بندر چابهار واقع در جنوب شرقی ایران در فرصت نزدیک به مکان مهم انتقال بارهای تاجیکستان به خارج تبدیل خواهد شد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. امید دوشنبه برای بهره برداری از این بندر سالهای زیاد است که مطرح می شود و در سفر اخیر رئیس جمهور ایران به تاجیکستان روزی 15 میون نیز در این باره صحبت شده است. به قول کارشناسان بندر چابهار می تواند راهی ارزان انتقال بار برای تاجیکستان شود، ولی مشکلی که در این زمینه مانده است عبور ماشین های بارکش تاجیکستان از حدود ترکمنستان است تا خود را به ایران برسانند. اشق‌آباد از ماه آگوست سال گذشته دو دفعه با تصمیم های یک جانبه پیش راهی ماشین و قطارهای باربر تاجیکستان را گرفت و تا حال راهی این کشور برای بارهای تاجیکستان بسته است. بعد این بعضی شرکت ها مسیر را تغییر داده، بارهای خود را توسط قزاقستان و بحر خزر تا آذربایجان و برخی دیگر توسط افغانستان تا به ایران براه ماندند. راننده ها می گویند راه توسط قزاقستان در مقایسه با ترکمنستان خیلی طولانی و سرخرج است و راه افغانستان پرخطر. پرویز شریپوف رئیس شرکت انتقال دهنده بار گلوبال در دوشنبه است. ماشین های شرکت او معمولا به خارج الومینی و پخته خام انتقال می دهند. او روزی 21 میون گفت بعدی بسته شدن راه ها توسط ترکمنستان حجم انتقال بارها کمتر و ارزش آنها از حساب طولانی تر شدن راه بیش از دو برابر گران شد. او گفت
حقه تا ترکمنستان 2000 در میرفت، حالان 4500 در رفت است، 2500 دلار اضافه شده است در نرخ میریم، بعد مگر هم تاجیر باید اضافه کرایه که میتونه بلد بلوی باروش نمیمونه، خرج زیاد میشود و دیگر چاره نیست، حقه زلال با کی میرسه؟ زلال با مول میرسه.
یک متخصص ساحه نقلیات در حکومت تاجیکستان میگوید استفاده از بندر چابهار در دایره سازشنامه‌های همکاری تاجیکستان و ایران صورت خواهد گرفت و حالا ساختمان ایستگاه‌ها جریان دارد. ارزش طرح ساختمان ایستگاه‌ها برای تاجیکستان نشر نمی‌شود. همصحبت رادیو آزادی از حکومت تاجیکستان که نخواست نامش نشر شود گفت کارهای ساختمانی ایستگاه‌های ویژه برای ماشین‌های باربری تاجیکستان در چهار مرحله انجام می‌شود و حالا با سرعت جریان دارد. با گفته او به احتمال زیاد ایستگاه‌ها در سال‌های نزدیک به استفاده داده می‌شوند و گفت اگر بخواهیم که از راه ترکمنستان عبور نکنیم پس باید توسط ترمیز یا قندوز به مزار شریف برآمده از آنجا به اندیخوی، هرات و بعد به مشهد و از آنجا به سمت چپ به چابهار رویم. این کوتاه‌ترین راه است که حدوداً 2000 کیلومتر درازی دارد. این هم صحبت ما گفت وقتی ترکمنستان راه را برای عبور ماشین و قطارهای تاجیکستان بست، دوشنبه به شریکان انتقال دهنده بار استفاده از راه آلترناتیوی مشهد و هرات و افغانستان را مشورت داد. علی ماموری یک کارشناس ایرانی امور خاورمیانه میگوید استفاده از بندر چابهار برای پیشرفت اقتصاد و تجارت خارجی تاجیکستان خیلی مساعدت خواهد کرد.
بندر چابهار در دریای عمان یکی از شاهراهای مهم ارتباطی ایران با آبهای آزاده که برای تاجیکستان و کشورهای آسیای میانه میتونه اهمیت بسیار زیادی داشته باشه، چون فضای بسته اونها رو در واقع باز میکنه و امکان داد و ستد و ارتباط تجاری آزاد با جهان آزاد رو در واقع ایجاد میکنه، از طریق دریای عمان به دریای عرب، به دریای سرخ، به دریای مدیترانه، به جنوب اروپا، به آفریقا و در واقع به کل منطقه غربی راه رو باز میکنه.
آقای ماموری گفت راه تا چابهار الترناتیوی خوبه برای تاجیکستان است که وابستگی آن را از مسیرهای محدود با کشورهای دیگر آزاد میکند و از نظری برآورده کردن منفعتهای گیاپولیتیکی آن کشور هم مهم است. بندر چابهار یک بخش مهمی دالان نقلیاتی شمال و جنوب است که سالهای 2000 از جانب روسیه، هند و ایران امضا شده، حالا در صدد انجام یابی است. ترکمنستان به قول وبسایت اتلانتیک کانسل میتوانست در این طرح نقش مهم بازد، ولی رفتار ترکمنستان به این دالان غیر قابل پیش بینی است. سال 2017 حجم بارهای انتقال یافته 27000 تن و سال 2018 287000 تن را تشکیل داده پیشگویی شده است. امسال این نشان داد تا 600000 تن افزایش می‌یابد. در صورتی از این دالان استفاده کردن تاجیکستان یک راهی الترناتیوی ولی نوی انتقال بار به کشورهای خارجی باز می شود، ولی معلوم نیست کی عملی خواهد شد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در دوشنبه دستگاهی سنجش وضع آلودگی هوا را نصب کردند. این تجهیزات در حدود سفارت آمریکا در تاجیکستان جایگیر است. تفصیلات این موضوع را من شادمان یتیم پیشکش شما میکنم. برخی از ساکنان پایتخت شکایت دارند که سالهای اخیر هوا کمی آلوده شده است و بعضن وقت خانه هایشان پر از چنگ و غبار می شود. آنها در چنین وضع بیشتر کارخانه های خرد آهنگدوزی چینی را متهم میکنند. علاوه بر این مرکز برق و گرمی‌دهی دوشنبه که با انگشت کار میکند و کارخانه تولید سمنت نیز در حدود پایتخت جایگیرند، ولی مقامات پیوسته گفتند که در فکر پاکیزگی هوا هستند. این در حالی است که روز 20 ایون تجهیزات سنجش وضع آلودگی هوا را در حدود سفارت آمریکا در دوشنبه معرفی کردند. جان پومر شایم سفیر آمریکا گفت نتیجه تشخیص به طور آنلاین به همه دسترس خواهد بود و افزود
می خواستم قید نمایم که مسئله صفت هوا برای تاجیکستان یک چیزی بی‌نظیر نیست و در ایالات متحده آمریکا برای کم نمودن افلاس شوی هوا با بسیار دستاوردها نائل گردیده ایم. البته بسیار کارها را انجام دادن لازم است. طبق اطلاع اگنتی حفظ محیط زیست ایالات متحده آمریکا، همه‌ساله در این کشور از آلودگی هوا 135000 نفر ساکنان می‌فوتند. خسارات اقتصادی نیز از این اندک نیست.
سفیر آمریکا در تاجیکستان افزود دپارتمنت دولتی تصمیم گرفته است در همه سفارت‌های ایالات متحده در خارج تجهیزات سنجش آلودگی هوا را نصب کند. تا کنون چنین دستگاه‌ها را در پایتخت ترکمنستان و قزاقستان وصل کردند. عمرخان مدلیف کارشناس صحه محیط زیست به این نظر است که تنها با نصب یک دستگاه امکان ندارد درباره وضع آلودگی هوا در پایتخت تاجیکستان نتیجه‌های نهایی برآورد. با باوری او ضرور است چنین تجهیزات در گوشه‌های گوناگون شهر نصب کرده شود. وی گفت
اگر ما در هر یک نقطه که مثلا اخلا سفارت ها هستند این گونه تجهیزات ها می داشتیم اگر این بسیار خوب می بود، برای که چند کنی ها در هر نقطه ها هر خیلی ها او دیده میتونیم که در صفت هوا در قسم شرقی چی طور است، در قسم غربی چی طور است، در جنوب و شمالی در مرکز چی طور است.
صبور عبداللهیف مدیر آزمایشگاه پژوهشگاه فیزیکا و تکنیکای اکادمی علم های تاجیکستان گفت ساختارهای حفظ محیط زیست کشور برای سنجش آلودگی هوا دستگاه مخصوص دارند. او گفت آنها میتوانند حتی میزان وجود ایزوتوپ ها و ذره های کیمیاوی در ترکیب هوا را معین کنند. شهر دوشنبه در بلندی 800 متر از سطح بحر واقع است. با تصویری بسیاری ها موقع شهر دوشنبه به گونه دگدان است که از سه سمت در احاطه کوهسار قرار دارد و وزیدن بادها احیانا احساس می شود. گذشته از این به گفته کارشناسان تاجیکستان در سمت حرکت خاکبادها از قسمت جنوبی قاره آسیا و شمال افریقا قرار دارد و به این دلیل همساله در فصل تابستان روزهای زیادی خاکبارش در این کشور مشاهده می شود.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
شرکت های چینی همچنان به استخراج معدن در تاجیکستان دسترسی دارند. مقامات دولتی ظاهرا این را نمونه خوب سرمایه گذاری خارجی و همکاری با شرکت های چین می دانند، ولی نه همه به این عقیده هم نوایند. در این باره من ملا رجب یوسف گزارش می دهم. کارشناسان این وضع تقریبا انحصار کرده پکین را در این بخش به ناچاری و نبود سرمایه گذاران دیگر علاقمند می دانند، ولی در برابر این ریسک های را که احتمال است در آینده اتفاق بیفتند استثنا نمی دانند. قرارداد سرمایه گذاری بین حکومت تاجیکستان و شرکت چینی در مورد استخراج کان نقره یک جلوه در ناحیه مرغاب ولایت بدخشان روز 14 ایون در عرفه فروم سرمایه گذاری که در شهر کولا برگزار شد به امضا رسید. ذخیره نقره در این کان طبق معلومات کمیسیه دولتی آید به ذخیره های تاجیکستان بیش از 200 تن را تشکیل می دهد. چند سال قبل سردار پیشین سر اداره گیالوگیا و حالا معاون سروزیر عظیم ابراهیم گفته بود یک جلوه از روی حجم نقره در یک تن معدن شاید چندین بار بیشتر از داده های کانی منصوری کلان باشد که بزرگترین کانی نقره در آسیای مرکزی دانسته می شود. به نظر می رسد شرکت چینی راه مناسب و فایده‌آور حضور در آن را پیدا کرده است. سال اول نیست که در بخش معدن کوهی تاجیکستان شرکت های چینی پیش دستی می کنند. در این میان بزرگترین آنها کارخانه مشترک چینی و تاجیکی زرافشان است که 75% سهمیه آن به شرکت چینی زیجین مینینگ گروپ می باشد. در آغاز امسال وزارت صنعت تاجیکستان اطلاع داد که شرکت چینی TBA با استخراج دو کان طلا کمرغ بالا و دوابه شرقی در ناحیه عینی سر و کار می گیرد. با گفته کارشناسان در پسمنظر محیط نامساعد سرمایه گذاری این روش می تواند به همان اندازه که موافق است به همان اندازه خطرناک باشد. شارح اقتصادی ذوالفقار اسماعیلیان می گوید
با همین رو می خواهند که تاجیکستان قرض زیاد گیره متهم شود و در آینده اینا هر کس که خواستن می تونن با اون ذخیره می گیرن و جوی پول مثلا ذخیره طبیعی تاجیکستان می گیرن.
کارشناس اعتراف می کند که چین ظرفیت های بزرگ و تجربه مناسب در بخش معدن های کوهی دارد، ولی جلب سرمایه در شکل قرضها در آینده خطرها را به بار می‌آورد. به جز از شرکت‌های چینی در بخش معدن‌های کوهی تاجیکستان چندین سرمایه‌گذاری دیگر خارجی نیز عمل می‌کند. در بیشتر حالت‌ها شرکت‌های خارجی اشیاء خام را از اینجا می‌برند و محصولات را در بیرون از تاجیکستان آماده می‌کنند. سیاست‌شناس عبدالغنی محمدعظیم در این باره می‌گوید:
برای ما لازم است که از کجا باشد کارخانه استحصالی باید باشد، لیکن فعالیت آنها این استرالیا می، چینی می، روسی می یا که ایرانی می باید شفاف باید باشد.
در مجموع حجم بخش معدن‌های کوهی صنعت تاجیکستان در 18 سال اخیر از 1% سال 2000 تا 24.8% در سال 2018 بالا رفته است. در برنامه رشد متالورگی رنگا و سیاه در تاجیکستان برای دوره تا سال 2025 جلب حدود $300 میلیون به این بخش برای نوسازی شرکت های بزرگ موجوده، راه اندازی توانایی های نو و استخراج کان های نو پیش بینی شده است و امید اساسی برای دوشنبه همانا چین باقی میماند. در میان کارشناسان مستقل وابسته به هدف های صنعتی کردن اقتصاد تاجیکستان از سوی پکین شبهه های جدی وجود دارد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود بر شنونده بسیار عزیز رادیوی آزادی. نشر نوی مجله مهمانی آزادی را در تقدیم منظرانگیز نوروز شاه میشنوید. 1 ایون همه ساله در بسیاری از کشورها چون روز جهانی حفظ کودکان تجلیل می شود. تاجیکستان امسال در حالی از روز کودکان جشن می گیرد که طبق آمارهای اخیر بیش از 60% کودکان در برابر تحصیل برای کمک به خانواده های خود به یگان نوعی کار مشغولند و بیش از 80% آنها نمی دانند چی حقوق دارند. همچنین امسال بعد از تلاش های زیاد 84 کودک تاجیک از زندان های عراق به تاجیکستان آورده شدند. حالا آنها در آسایشگاه خرنگون نگاه بین می شوند و به گفته لوچیانو کالستینی رهبری نمایندگی بنیاد اطفال سازمان ملل متحد یا یونیسف در تاجیکستان بیش از 60% این کودکان تا 5 سال هستند. مهمونی نشر نوبتی مجله مهمونی آزادی هم لوچیانو کالستینی رهبری نمایندگی بنیاد اطفال سازمان ملل متحد. لوچیانو کالستینی است که در رابطه با وضع حقوق کودکان در تاجیکستان و زندگی آنها به سوال های ما پاسخ می گوید.
لوچیانو کالستینی ماه آوگوست سال 2017 به حیث رهبری نمایندگی بنیاد اطفال سازمان ملل متحد یا یونیسف در تاجیکستان تعیین شد. یونیسف در سال 1946 با قصد ارسال کمک های غذایی، دارویی و پوشاک برای کودکان اروپایی از سوی سازمان ملل متحد تأسیس گردید و در سال 1953 به بخش دائمی این سازمان تبدیل شده است. سالهای زیاد است این سازمان در تاجیکستان برای حفظ حقوق کودکان تلاش دارد و برای دستگیری آنها برنامه‌های زیادی را راه اندازی کرده است.
لوچیانو کالستینی رهبری نمایندگی بنیاد اطفال سازمان ملل یا یونیسف در تاجیکستان درباره وضع کودکان با رادیوی آزادی صحبت کرد و پیش از همه به سوال‌ها درباره شرایط بیش از 80 کودک تاجیک که از عراق آورده شده‌اند پاسخ داد.
First and foremost, I have to congratulate the government of Tajikistan and the president for taking such a
نخست می‌خواستم حکومت تاجیکستان را با این کاری خوب تبریک و تشکر کنم. این یک قدمی بسیار خوب بود. معلوم است که همه جای خوب برای تربیت و هم برای رساندن کودک این آیله است. برای همین ما یک جای با وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی و دیگر همکاران تلاش داریم تا این کودکان با آیله ها و آیله های با آنها نزدیک، یعنی خشو تبار یا بابا و بیبی برگردانده شوند. البته ما می‌فهمیم که برای بیبی یا باباها پرستاری و تامین دوستی کودک مشکل است. ما حالا در همین سمت کار کرده ایستاده‌ایم که چی طور به آنها دستگیری مالی یا اطلاعاتی رسانیم. برگرداندن کودکان آخرین کاری ما نیست. کاری مهمی ما مطابق کردن آنها به محیط سالم و تربیه خوب است. کودکان پورا باید به تحصیل فرا گرفته شوند. آنها ممکن چند سال از مکتب قفا ماندند و ما حالا تلاش داریم برنامه های راه اندازی کنیم که آنها توانند با همسالان خود در یک صنف خوانند. همچنین در بعضی حالت ها کوشش داریم با کودکان کمک مالی رسانیم و خراجات لازمی با آنها را به عهده بگیریم. چیزی دیگری که میخواستم توجه شود این است که وقتی کودکان آورده شدند، بسیاری ها در کشور خواستند با آنها کمک های خود را رسانند و برخی بازیچه و برخی تحفه ها ببرند. با فکر من چنین کمک ها باید یا به شکل مخفی کرده شود یا نشود. ما میخواهیم این کودکان خود را با همسالان دیگرشان برابر احساس کنند.
We have not finished this job. In fact, in many ways, it now has just begun.
به نظر شما با کدام شیوه می شود همین وحشت و دهشت جنگ را از ذهن کودکان دور کرد؟ چون یک نفر از سازمان جمعیتی به ما پیشتر گفته بود که این کودکان را با یک شیوه خشونت‌آمیز تعلیم دادند.
Many of the children who came back were very young. 60% of them roughly were under 5.
اکثر کودکانی که از عراق و سوریه برگردانده شدند خیلی خوردند. 60% آن اطفال برگردانده شده در سنی از 5 سال پایان هستند. و طوری معلوم کودکان خود را به محیط آسایشتر مطابق کردن آسان است. کاری زیاده با آنها کردن ضرور نیست. با آنها باید بیشتر صحبت کرد و وقت گذراند تا آنها تستر به محیط نو مطابق شوند. اما از 35 نفری کودکان برگردانیده شده مکتبچگان هستند. برای آنها قبل از همه به مکتب برگردانیدن و ادامه تحصیل خیلی ضرور است. ما کوشش میکنیم با وزارت معارف همکاری کنیم. با معلمانی که با این کودکان کار میکنند تریننگ های کوتاه مدت پیشنهاد میکنیم تا آنها برای مطابق شدن کودکان مساعدت کنند. ولی این کارها طوری کرده میشود که کودکان خود را از همسالانشان جدا احساس نکنند.
Is an incredibly powerful tool for children to leave behind what they have come from.
خب یونیسف در سمت حفظ حقوق کودکان فعلا عملا چی کارها انجام میدهد و با تلاش های حکومت در این سمت چگونه بها میدهد؟
The government of Tajikistan has done an amazing effort over nearly three decades to prioritize the needs of children and mothers.
میخواستم تاکید کنم که در سمت حفظ کودک تاجیکستان بسیار کارها را به انجام رسانیده است. سال 1993 اعلامیه حقوق کودک را قبول کرد. در دوام این 20 سال نتیجه های بسیار بد است آورده شده است، از جمله در سمت سالمی کودکان. مثلا آمار در باره فوتی کودکان دو برابر کاهش یافت. حالا از میان هر 1000 کودک 33 نفر می فوتند. قبلا در کشور از میان هر 1000 کودک تا 100 نفر به سن 5 نرسیده می فوتیدند. ولی باید در این سمت هنوز هم کار برده شود، چون این آمار هم قانع کننده نیست. دسترسی به تحصیل غذا و آبی تازه از سمت های مهم هستند که ما کوشش داریم کار بریم. همچنین کوشش داریم که به مکتب بچه ها کمک رسانیم.
سازمان شما در رابطه با زندگی و حقوق کودکان چی پژوهش تازه ای دارد؟
ما در این اواخر دو پژوهش گذراندیم. یکی هم در موضوع دیموگرافیا و سالمی است. بر اساس آن ما مشخص کردیم که حالا هم کودکان از کمبود غذا اذیت میکشند. از 5 کودک یک کودک غذای کافی ندارد، یعنی 18%. همچنین سال 2018 در یک جایگی با مرکز تحقیقات استراتژی ما تحقیقات آید به نورسان انجام دادیم. اکثر نورسان در دایره این تحقیقات گفتند در زندگی افسرده حالند. مسئله دیگر این خشونت بود. این تحقیقات که در بین 4500 نورس گذرانیده شد معلوم کرد که 43% پرسیده شدگان در چند ماه اخیر زندگیشان مورد خشونت قرار گرفتند. آنها به خشونت در کوچه یا از سوی همسالان یا در خانواده از سوی اعضای خانواده و یا در مکتب روبرو شدند. اینها اکثرا خشونت جسمانی هستند. البته نوعهای دیگری خشونت از جمله روحی هم هست. خشونت مقابل کودکان نو نیست و تنها خاص تاجیکستان هم نیست. ما باید وابسته به این آمارها برای پایین بردن سطح خشونت کوشش کنیم. پژوهش ها در جهان معین کرده است که همه گونه خشونت با کودک و آینده و صحت آنها تأثیر منفی می رساند.
تشکر و تا جایی می دانیم یونیسف یک برنامه خوب داشت در رابطه به همین دستگیری فرزندان مهاجران. سال پیش این خبر رو خود شما به ما رسانیده بودید و حاضر می خواهیم در رابطه به نتیجه های همین برنامه کمی بگید که چی دستگیری ها یافتند همین کودکان.
So the program is indeed ongoing under the leadership of the Ministry of Labor, Migration and Employment.
بله، ما با وزارت مهنت و حفظ اجتماعی اهالی در چهارچوبه این لایحه همکاری داریم. سرپرست لایحه اتحاد اروپا است. البته این برنامه تمام تاجیکستان را فرا گرفتن نمیتواند. ما 2000 کودکان زیر تاثیر مهاجرت مانده را در منطقه های گوناگون تاجیکستان فرا گرفتیم. با آنها کمک اجتماعی رسانده می شود و جهت دسترسی به خدمات طبی و معارف دستگیری می شوند. با توجه به آماری که هست تقریبا 1 میلیون کودکان هستند که یا پدر یا مادرشان در مهاجرتند، ولی نه همه آنها البته به این کمک احتیاج دارند. همچنین به کودکانی که هم کار میکنند و هم میخوانند ما کمک میرسانیم که به امتیازهایی که از طرف دولت پیش بینی شده است دسترسی داشته باشند. همین طور نارسایی هایی که هست میآموزه معین میکنیم و میتوانیم برنامه را در سطح جمهوری وسیع کنیم.
What is possible, how we can respond to these needs, understand the situation better, and then in the months and years ahead.
طبق اموری شما امروز چی تعدادی کودکان در بازار کار زحمت میکشند؟
So the statistics I recall from government studies, I remember only two numbers off the top of my head. One is that from, I believe it was the 2000
سال 2016 از طرف حکومت با دستگیری شریکان در این موضوع پژوهش گذرانده شد که طبق نتیجه های آن تقریبا 25% کودکان از 5 تا 17 ساله با یگان نمود کار جلب شدند. اما در شرایط تاجیکستان این بیشتر کارهای چون کمک به خانواده هایشان است. من هم در خوردی به خانواده کمک میکردم. من در نووای زلندیا بزرگ شدم. در 14 سالگی روزهای شنبه و یک شنبه برای کیسپولی کار میکردم. ولی این کاری بود که به من ضرر نمی رساند. یگانه ترس ما از جلب کودکان به کارهایی هست که برای آنها بی خطر نیست و به تحصیل آنها مانع می شود. آمار دیگری به نورسان که در دست من است نشان می دهد که تقریبا 66% کودکانی که بیرون از شهر زندگی می کنند به یگان نمود کار جلب می شوند. ما باید بیشتر آموزیم که این کارهای آسان است یا سنگین. اما در مجموع اگر به این موضوع نظر کنیم شماره کودکانی که به کار جلب شده هستند کاهش می یابد.
تشکر زیاد برای صحبت جالی با لوچیانگ کالستینی رهبر نمایندگی بنیاد اطفال سازمان ملل متحد یا یونیسف در تاجیکستان. بار دیگر خوش آمدید به مجله مهمانی آزادی و تشکر از شما هم شنونده عزیز که تا این لحظه برنامه با ما بودید. در نشر نوبتی این مجله من زرنگزی نوروزشاه بودم با شما. خدا نگهدار و با برنامه های دیگری رادیوی آزادی بمانید.
زندگی دم شادانه، زندگی گهه غم خانه، زندگی عجب افسانه، تلخ و شیرین پیمانه. زندگی دم شادانه، زندگی گهه غم خانه، زندگی عجب افسانه، تلخ و شیرین پیمانه. یک بهانه بودم یا یک اشاره زندگی روحی آواره، شادان غمگین صد پاره. زندگی
زندگی یاد بیچاره زندگی جانی صدکاره زندگی روحی آواره شادان غمگین صدپاره
رادیوی آزادی مجله جهانی ورزش
سلام شنونده ارجمند من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلو لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم
در تاجیکستان از فوتبال بازان و مربیان خارجی که به دسته های داخلی جلب می شوند من بعد انداز ستانیده نمی شود. وکیلان مردمی اخیراً قانون بودجه سال 2019 را اصلاح کردند. بر اساس آن مربیان و فوتبال بازان خارجی که برای رشد فوتبال به باشگاه های محلی جلب می شوند از پرداخت انداز از درآمد آزاد خواهند بود. بازی مرکزی دور سیومی مسابقات قهرمانی فوتبالی تاجیکستان بین دسته های کوکتاش و استقلال برگزار شد. دو دسته که در حیاتشان از همه بیشتر لیگانر دارند. بازی با حساب مساوی 2-2 به انجام رسید و هر دو گالی کوکتاش را به دروازه استقلال محیدین عادلف لیگانر ازبکستانی به هدف رساند. در حیات 7 دسته لیگ عالی فوتبال تاجیکستان در حال حاضر 21 لیگیانر یا فوتبال باز خارجی بازی میکند که نمایندگان 9 کشور را تشکیل میدهند. پارلمان کشور با تغییر به قانون بودجه سال 2019 مربیان و بازیگران خارجی را از پرداخت انداز از درآمد آزاد کرد. امانشاه سعادت سیرف متخصص فوتبال به رادیوی آزادی گفت
این قرار برای آن خوبتر هست که با جمهوری هم بازیگران با صفت می آیند و هم مربیان با صفت یعنی با درجه بالاتر می آیند چون که اگر از انداز آزادتر باشد معاش آنها زیادتر می شود چون که ما می دانیم مثال فوتبال ما آنقدر پول نمی دهد که بازیگران خوب به دولت ما بیایند از اروپا بیایند از افریقا بازیگران خوب بیایند.
اشمیال کلوتی دروازه‌بان از گانا 5 سال باز در دسته های فوتبال تاجیکستان هنرنمایی می کند. 3 سال اخیر با دسته کوکتاش قرارداد بسته است. او یک حصه درآمدش را به افریقا برای دستگیری خانواده‌اش ارسال میکند.
من عائله دارم، 2 فرزند دارم. البته نسپاریدن انداز از درآمد با ما 3 بازیگر از گانا که در باشگاه کوکتاش بازی میکنیم امکان میدهد به پیوندان خود بیشتر کمک مالی کنیم.
حالا پرداخت انداز از درآمد برای بازیگران خارجی در تاجیکستان حدود 25% را تشکیل می‌دهد. یگور خخلوف که تجربه بازی در کشورهای مختلف را دارد، سطح انداز از درآمد را در کشورهای بازی کرده‌اش قیاس می‌کند. او سال اول است که با دسته ЦСКА پامیر شرطنامه بسته است.
هم‌اکنون توجه متخصصان و فوتبال بازان خارجی به تاجیکستان بیشتر می شود و آنها به اینجا برای پولکار کنی می آیند. من در باشگاه های فوتبال بسیار کشورها بازی کردم. فکر می کنم که اینجا پرداخت حجم انداز از درآمد برای خارجیان بلند است. مثلا اگر در روسیه 12% باشد در تاجیکستان 2 برابر زیاد می باشد.
در بین کشورهایی که فوتبال بازانشان به تاجیکستان آمدند ازبکستان در مقام اول است. از این کشور 7 بازیگر شرف باشگاه های فوتبال استقلال دوشنبه، خوجند خوجند، کوکتاش رودکی و استرفشن استرفشن را حمایت میکند. لیگیانری ازبکستانی نادربیک ابراهیموف بر رادیوی آزادی گفت:
من از کوکتاش جماعتیده فوتبال اوینارده اول برایب من.
من در دسته کوکتاش بازی میکنم. ما از ازبکستان 3 نفریم. همراه من در این دسته نیم حمایگران بنیاد شده و محیدین عادلو بازی میکنند. برای ما شرایط ضروری مهیاست. ما از آن خرسندیم که دیگر از درآمد ما اندوز ستونیدن نمی شود. این تصمیم خوب است.
فوتبال بازان خارجی که در تاجیکستان فعالیت می کنند از روی قراردادشان حق ندارند درباره معاششان آشکارا صحبت کنند، اما گفته می شود آنها از 3000 تا 15000 سومانی درآمد دارند. کارشناسان فوتبال از سطح بازی لیگنرها در کشور چندان راضی نیستند و می گویند با این مبلغ امکان ندارد بازیگران سطح بلند را جلب کرد. رحمت الله فضائلف سرمربی دسته کوکتاش ناحیه رودکی میگوید
این تصمیم به شک برای رشد منبعده فوتبال تاجیک مساعدت میکند. ما البته با متخصصان خارجی و لگیانرها احتیاج داریم. باور دارم در آینده آنها بیشتر به تاجیکستان میآیند و ما امکان پیدا میکنیم از بینشان بهترین ها را انتخاب کنیم. لگیانر باید از بازیگر محلی حداقل نیم سر و گردن بالا باشد.
تصمیم پارلمان که لگیانرها را از پرداخت انداز آزاد می کند بعدی چاپ در نشریات دولتی عملی می شود. کارشناسان فوتبال از این قرار انتظارات زیاد دارند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. اسب دوانی در تاجیکستان هنوز از زمان شوروی از سال اولی تأسیس ایپادروم دوشنبه برگزار می شود. در زمان استقلالیت تاجیکستان مسابقه اسب تازی به خصوص بعد از نوسازی ایپادروم که نام نوروزگاه پایتخت را گرفته است زود دایر می گردد. هر سال در روزهای تجلیل عیدهای سنتی مردم تاجیک نوروز، مهرگان و اینچنین جشن استقلال برگزار کردن پایگه اسب دوانی به حکم انعنه در آمده است. درباره اسب تازی و وضع کنونی آن در تاجیکستان با مهمانی برنامه‌مان مؤلف اسب تاجیکی پروفسور دانشگاه اگراری تاجیکستان ارباب میرزا شمسیف صحبت میکنیم.
نخست از شما خواهش دارم درباره عموماً اسب تازی کمی اطلاع بدهید.
اسب تازی پایگاه یکی از عنصرهای اساسی است که مردم مشرق زمین اساساً به ذاتهای اسبهای سواری سر و کار دارند. ذاتی اسبهایی که در تاجیکستان ما مشهور است با نام اسب تاجیکی، البته همچون سواری معرفی کرده می شود و هر سال در نوروزگاه پایتخت ایپادروم جمهوری مسابقه اسب تازی به وقوع می پیوندد که این راهی کمال گردانی در خودی زاد بوده، زاد اسبای تاجیکی رو سال از سال تکمیل می بخشد.
فعلا در تاجیکستان کدام زادهای اسب موجود است که در مسابقات شرکت میکنند در پایگاه اسب دوانی؟
این شبرو سه زاد اسب ارزی هستی دارد. زادهای معمولی که تهجایی می باشند، یکی زاد اسبای لقایی که در مرکز و جنوب تاجیکستان گستریش یافته است و ذات اسبای قرابایری که در شمال تاجیکستان ارزی هستی دارد. ذات اسب تاجیکی محصولی اسبای همین تکجایی می باشد که در نتیجه درگ کرانیدنی ذاتای اسبای تکجایی با ذاتای نادری اسبای جهانی بمانند ذات اصیلی سواری انگلیسی و ذات اصیلی سواری عربی به وجود آمده است که در این راه زیاده از 50 سال عالمان تاجیک سعی و کوشش خود را هنوز از دوران شوروی و بعد این از صاحب استقلالی دولت تاجیکستان کارها دوام دادند و سال 2002 با تشبث خود حکومت جمهوری مخصوصا جناب عالی ذات اسب تاجیکی ارزی هستی در سراسر جمهوری گویم که در سراسر جهان گویم ارزی هستی خود را یافت.
می گفتید که فعلا این ذات اسب، یعنی اسب تاجیکی در کجا پرورش می‌یابد؟ یعنی پرورشگاه‌ها در کدام مناطق کشور هستند؟
گستریش اساسی ذات اسب تاجیکی در تمام قلمرو تاجیکستان ارزی هستی دارد و وطنی اساسی اگر گوی مرکز اساسی به وجود آمدن این ناحیه رودکی، ناحیه یوان، طرفی خطلان زمین تیمورملک حاضر است. همین ناحیه ها هستند که می توانیم گویم که مرکز اساسی به وجود آوردن ذات به حساب می روند. اساسا زوادهای از پروری که فقط ذات اسب تاجیکی را پرورش می کنند، این در ناحیه فیض‌آباد، در شهرک حصار دو خواجگی با نفوذی هست که این اسب رو مورد پرورش قرار دادن و در خوالین خواجگی دهخانی میری ناحیه خوالین است که این شب و روز گفتن ممکن است که این خواجگی هایی که ما نمر کردیم در جمهوری پیشصفه و گنافوند اساسی اسبای تاجیکی در همین خواجگی ها وگذار کرده شدن که دیگر خواجگی ها از این گنافوند استفاده میبرند.
آیا اسبی ذاتی تاجیکی در پایگاه های بین المللی با ذاتهای دیگر به خصوص انگلیسی، اخالتکینی یا ترکمنی رقابت پذیر است؟
با اسبای ذاتی اخالتکینی، ذاتهای قرابایری، ذاتهای کوستانی قزاقستان و ذاتهای قرغیزی نو قرغیزستان میتواند همچنین رقابت پذیر باشد. لیکن ذاتهای اسبای سواری انگلیسی اینو در تمام جهان اینو از همه بی‌دوترین اسبای جهان به شمار میروند و همچون دارای خصوصیت گنافوند جهانی میباشند که از ذاتهای اصیل عربی و از ذاتهای اصیل سواری انگلیسی دیگر ذاتهای بادپای در این دور و زمان به وجود آمده است. در مسابقه های جهانی اگر یگان مسابقه های پایگوی شود با استثناء ذات اسبی سواری انگلیسی، اسبی ذات تاجیکی 100% میتواند شرکت ورزد و خصوصیت های کارشایمی خود را در همین پایگاه ها نشان دهد.
لطفا بگید که چرا وقت های آخر با اسب تازی اسب داری آدمان ثروتمند بیشتر توجه ظاهر میکنند و این چیز را یک هوبی برای خود یک شغل دوست داشته انتخاب کردند؟
همین رو گفتم ممکن است که اگر قپل هم شود گفتم ممکن است که کمبغل اسب رو پیش گرفته نمیتواند. بای آدمی ثروتمند میتواند اسب رو پرورش کنند و از دعای اسب بهره مند شود که دولتی همین آدم همین اسب با دعای نیک خود پاینده میکنم. برای همین باوری دارم که همه آدمای ثروتمند کشوری که شما گپ زدید همین حدیث جناب حضرت پیغمبر رو گرفته دائما از پای تکاپو، از پای گسترش و از پای پروریش و از پای دوستداری این جمعری به بها میپوشم.
واقعا برای یک اسب رو پرورش کردن، نگه داشتن در یک سال خیلی غذای زیاد در کار است. همین خیلی نیست. چگونه غذا اصلا برای اسب ضرور است؟
خوراک اساسی که برای اسب باید این سال ذخیره داشته باشد این یکم بیده است. بیده که توسط یونوشکا به دست آورده بشود، خوشکرونیده میشود. بیده است. دویم این کسی خواهد نخواهد جاو یکی از اساسی ترین خوراکی سرویزایی میباشد که باید شب و روز اسب استعمال کند. از خوراکی های دیگر گیریم میتواند سبزی مثال شده تواند که در یک شب و روز میتوانیم تو 3 کیلوگرم سبزی با یک سر اسب که اگر وزنش از وزن سینو سالش و بستگی دارد که در یک شب و روز مبابای میتوانیم تو 3 کیلوگرم سبزی دیم. از این میبراید که در یک شب و روز 5 کیلوگرم جاب، 10 کیلوگرم بیده، تو 3 کیلوگرم سبزی، نمک باید در وایه خوراکی و رژیم خوراکی و همه وقت باید باشد.
معلوم است که سالهای اخیر در تاجیکستان بانوان نیز با اسب‌تازی شغل می‌ورزند و در پایگاه‌ها اشتراک می‌کنند. همین خیلی نه؟
بله. گفتند ممکن است که در اسب‌پروری یا که در اشتراک کردن بانوان در پایگاه‌ها خیلی گویا کمتر مشکلی هم دارد، برای چون که یک چوبکی یک دلیری طلب می‌کند که فقط از دست مرد این کار بود. نیکی با وجود همین هم سالهای پیش با شاهدی آن بودیم که در ایپادروم جمهوری نوروزگاه پخته یک پایگاه با بانوان بخشیده میشد. بانوان هم اشتراک میکردن و آنها صاحب جایزه های نقض هم میگشتن، چون توجه خود حکومت جمهوری در این چیز بسیار ارزمند است و ناحیه های هستند که بانوان از 14 ساله، 15 ساله تا 17 ساله در این پایگاه ها شرکت میبرزند و من باوری دارم حالا هم هستند. اگر رود و ما همین کار رو یک تشبوس پیدا کنیم، همین چیز رو اگر ما دستگیری کنیم، حتما یک پایگاه تشکیل کردن ممکن است برای بانوان پایگاه اشتراک کردن.
یعنی گرد آفرید های نو.
بله.
بابای میرسند. برای صحبت صمیمی یک جهان تشکر از شما.
سلام باشید.
مهمانی برنامه ما پروفسور دانشگاه اگراری تاجیکستان ارباب میرزا شمسیف بود. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
عجب سفری کشته کشتای باب در میدان ارغشته رقصی عدی سمعن بشتی بجده بای همچین اینگه کشتای مرا کشته
رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی اتو تقدیم میکنم. یک دختر 6 ساله را در حدود ناحیه سینای شهر دوشنبه آتش زدند و او با جراحات های وزنین در بیمارستان بستری کرده شده است. حادثه روز 19 ایون امسال رخ داده است. مسئولان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 22 ایون در بیانیه رسمی گفتند در رابطه با این حادثه 3 نابالغ دستگیر شد. حادثه را مفتشان دادستانی شهر دوشنبه تحقیق دارند و تا به حال سبب و انگیزه آتش زدن دختر 6 ساله اعلان نشده است. وزارت کارهای داخلی میگوید پرزیدنت امام علی رحمان درباره حادثه اظهار نگرانی کرده است، ولی دقیق نیست مسئله آتش زده شدن دختر 6 ساله در مجلس حکومت تاجیکستان بررسی شده است یا تنها در این باره به پرزیدنت گزارش دادند. روز جمعه مجلس حکومت تاجیکستان بود و در خبرهای رسمی خدمات مطبوعاتی پرزیدنت در این باره هیچ اشاره نشده است. طاهر زبیدوف پزشکی شفاخانه رقم 3 پایتخت تاجیکستان روز 22 ایون به رادیو آزادی گفت 65% بدن دختر سوخته است و وضعش سنگین است. وی گفت تبابتش وقت زیاد می‌طلبد و باید چندین جراحی را پشت سر کند. تهران میگوید با تهدیدهای آمریکا ضد این کشور مقابله خواهد کرد. این اظهارات بعد آن صدا داد که پرزیدنت دونالد ترامپ روز 21 ایون گفت 10 دقیقه قبل از آغاز حمله به ایران از این اقدام پیشگیری نمود. بعدن ترامپ در مصاحبه با تلویزیون NBC گفت دلیل این کارش جان باختن شمار زیاد آدمان در چنین حمله بوده است. با اساس گزارش‌ها قرار بود این حمله در جواب به یک اقدام ایران برای سقوط دادن یک درون آمریکا شود. عباس موسوی سخنگوی وزارت کارهای خارجه ایران روز 22 ایون به خبرگزاری تسنیم مربوط به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت جمهوری اسلامی هرگز اجازه نخواهد داد که تمامیت ارضیش نقض شود. تنش میان تهران و واشنگتن بعد از آنکه روز 22 ایون ایران یک هواپیمای بی‌سرنشین آمریکا را بر فراز تنگی هرمز زد، یک بار شدت گرفت. ایران میگوید درون در قلمروش بود، ولی واشنگتن باور دارد که درون زمانی نابود شدن در هوا بود و این قلمرو بخشی از فضای بین المللی است. برایان هوک نماینده مخصوص آمریکا برای ایران گفت مهم این است که باید جلوی تنش گرفته شود. هوک روز جمعه در عربستان سعودی بود و از آنجا به ایران چنین هشدار داد.
دیپلماتیای ما به ایران این حق را نمی دهد که با نیروی نظامی جواب گوید. ایران باید دیپلماتیای ما را به دیپلماتیای جواب گوید، نه به زور نظامی.
روابط میان واشنگتن و تهران پس از حمله های ایران به دو نفتکش در خلیج عمان نسبت به هر وقت دیگر تیره تر شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید که نامزدی مارک اسپر را به مقام وزیر دفاع این کشور پیشنهاد میکند. اسپر برای نشستن در این کرسی باید تصدیق سنت آمریکا را گیرد و روز 24 ایون کارش را به حیث سرپرست وزارت دفاع آغاز میکند. سرپرست پیشینی پنتاگون پاتریک شانهان هفته گذشته از وظیفه‌اش استعفا داد. تقریبا نیم سال باز وزارت دفاع آمریکا از طرف سرپرست‌ها اداره میشود. وزیر پیشین جیمز ماتیس در آغاز سال جاری بنا به اختلاف با ترامپ بر سر سیاست‌های خارجی اش از وظیفه کنار رفت. مارک اسپر افسر سابق قطار ارتش آمریکا است. دادگاه شهری اورال قزاقستان ساکن 19 ساله این کشور ابای خمزولینوف را 8 سال زندانی کرد. خمزولینوف چند پیش از سوریه به قزاقستان آورده شده بود. دادگاه روز 20 ایون او را در شرکت در فعالیت گروه های تروریستی عیبدار دانست و ماهی انور از اسارت در سوریه رها شده بود. به محض رسیدن به قزاقستان او را دستگیر و نسبت به او پرونده جنایی باز کردند. به اطلاع تفتیشات خمزولینوف در عملیات گروه تندگرای دولت اسلامی شرکت کرده است. خویشاوندانش این عیب ها را رد میکنند. به گفته پیوندان خمزولینوف والدان او را روز زمانی که 15 سال داشت به ترکیه برده بودند. بدتر پدرش او را به سوریه برده است. جنگجویان خمزولینوف خردی را به اردوگاه های تیاره جنگی برای کودکان بردند. یک سال بعد وی از اردوگاه فرار کرد و اسیری کردها شد. پدر ابای خمزولینوف کلانی نیز در قزاقستان با عیب تروریسم و تندگرایی زندانی شده است. و از اولین ماهی ایون 40 نفر در حوض کل و دریاهای تاجیکستان هنگام آب‌بازی غرق شدند. از این شمار بیش از 20 نفر آنها نورسانی تا 17 ساله هستند. مسئولان کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان روز 21 ایون در بیانیه گفتند جسدها بیرون آورده شده به صاحبانشان سپرده شدند. همین منبع میگوید در این مدت امدادرسان‌ها حیات 12 نفر را از مرگ نجات دادند. با تفسان شدن هوا در تاجیکستان بسیاری ها از جمله نورس‌ها خود را به کل و دریا می‌زنند تا شدت گرمی را کمتر احساس کنند. برخی ساکنان میگن که به دلیل گرانی نرخ پارک های آبی و یا حوض های شناوری توکلی در دریاها آب بازی میکنن که بعضن با فلاکت می انجامد. در پارک های آبی پایتخت تاجیکستان برای یک نفر وابسته به شرایط از 25 تا 100 سومانی طلب می شود. هر سال در موسم آب بازی در کل دریاها و کانال و حوض های تاجیکستان 10 نفر هلاک می شوند. سال گذشته 140 نفر در آب غرق شده بودند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی‌نمودن جمعیت باور
دارند. اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفت خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا گزارشی نوی خود را درباره قاچاق انسان نشر کرده با پیشرفت و کمبودی ها در تاجیکستان در این زمینه هم مراجعه کرد. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا بازگردان اطفال تاجیک از عراق و سوریه را به تاجیکستان ستایش کرده، گفته است که اگر آنها به وطن برگردانیده نمی شدند در زیر نظر جنگیان گروهی دولتی اسلامی به سربازی جنگ تبدیل می شدند. حالا این اطفال برگشته از عراق و سوریه باید از نشانه های سرباز جنگ پاک کرده شده از جریان برقرارسازی و همایشیابی با جامعه گذرند، گفته شده از درگزاریش. مقامات تاجیک روز 30 اپریل سال جاری 84 فرزند جنگیان عضو گروه دهشت افکن دولت اسلامی را که از 1 تا 18 سال داشتند از بغداد به دوشنبه آورده آنها را تحت نظر طبیبان و متخصصان و هم مقامات دیگر ساختارها قرار دادند. دپارتمنت دولتی آمریکا که هر سال ارزیابی های خود را در موضوع قاچاق انسان در سراسر جهان نشر میکند، در گزارش نوی خود روز 20 ایون درباره اقدام های تاجیکستان هم نوشت. این یک نکته از گزارش دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا است که راجع به تاجیکستان هم صحبت میکند. این گزارش در ادامه میگوید که حکومت تاجیکستان در سال که گذشت برای مقابله با قاچاق انسان تلاش های زیاده به خرج داد، ولی باز هم پره به معیارهای حد اقل ریشه‌کن کردن این مشکل مطابقت نمی کند. در میان اقدام های مثبت تاجیکستان، تأسیس و تأمین مالی پناهگاه ها برای قربانی های قاچاق، تغییرات به قانون در زمینه حمایت از حقوق قربانی های قاچاق انسان نامبر می شود، ولی مشکلات به فساد در انتقال قربانی های قاچاق توسط مرزها و نبود گزارش ها درباره باز شدن تحقیق جنایی این حادثه ها و یا به جوگری کشیدن مقامات دست داشته در قاچاق انسان ربط می گیرد. مقامات دپارتمنت دولتی آمریکا میگن که سال 2018 ساختارهای قدرتی تاجیکستان 21 قضیه را تحقیق کردند که بر اساس آن 38 نفر در دست داشتن در قاچاق انسان گمان بر شدند. مردان و زنان به نوشته مؤلفان این گزارش در بخش کشاورزی و ساختمان روسیه، امارات متحده عرب، قزاقستان و عربستان سعودی و شمار کمتری آنها در کشورهای آسیای مرکزی، ترکیه و افغانستان مورد سوء استفاده و استثمار قرار میگیرند. این گزارش درباره در تجارت سیاهی فحشا ثبت شدن زنان و کودکان تاجیک هم یادآور شده است که چنین حادثه ها در ترکیه، امارات، روسیه، عربستان سعودی، قزاقستان، افغانستان و هم داخل تاجیکستان ثبت شده است. سنوات سالیه و رهبری سازمان فمید است. این سازمان که به قربانی های قاچاق انسان کمک ها میکند، یگانه پناهگاه ویژه را برای این گروه نفران زیر نظر دارد.
شش ماه گذشته است، ما بین شش ماه با ما 15 تا جبر دیده بود. از اون جمله 6 تا مردکو بودن از قزاقستان و ایو روان کردن و ایو همچنین قزاقستان برفتگی که در قزاقستان کار فرمودگی پلوشون ندازگی پس توشون نگرفتگی.
گزارش دپارتمنت دولتی اید با قاچاق انسان اینچنین از کارهای جمعیتی در تاجیکستان یادآور شده است. مؤلفان می نویسند که در تاجیکستان حکومت از شهروندان تقاضا می کند که با کارهای جسمانی مثل پاککاری راه ها و نگاه و بینی با خواه مشغول شوند. اینچنین مؤلفان به سرنوشت افراد بدون شهروندی هم مراجعه کرده، می گویند که سال 2018 حکومت تاجیکستان 5006 نفر را به حیث شخص شهروندیش نامعین ثبت کرده به آنها در برابر خارجی ها حق حرکت آزاد را فراهم آورده است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
در زندان شهری وحدت شامی 19 می چی واقعی رخ داد؟ آیا این آشوب بود یا نمایش مقصدناک و یا تلاش فرار از محبس؟ تفتیش واقعی به کجا رسیده است؟ شاهدان چی میگویند؟ این همه در گزارش رادیوی آزادی. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. یک چیز آشکار گشت که دریافتن معلومات دقیق از داخل محبس مشکل ترین کار است. آن هم درباره آشوبی که دربارش صدها آوازه و گمان و تخمین پهن شده است. در این سمت گروهی مخصوصی دادستانی کلی تاجیکستان که حادثه را تحقیق میکند یافته های خود را دارد. نزدیکان محبوسان نیز در این بین از پیوندان خود قصه های شنیدند. برخی از معلومات را از زندانبان های فعلی و سابق گرفتیم. به هم پیوستن پارچه های گوناگون شاید منظره های شب 19 می را بازسازی کند، ولی پیشا پیش باید گفت قسمی زیادی این معلومات را به طور مستقلانه و بی‌طرفانه سنجیدن، تصدیق یا رد کردن ناممکن است. برای نمونه یک منبع آگاه با شرط افشا نشدن نامش بر رادیو آزادی گفت در اصل نقشه آشوب را در زندان وحدت ظریف نام محبوس آماده کرده است که با اتهام عضویت در گروه ممنوعی انصارالله زندانی گشته 3 سال پیش از محبس خوجند به وحدت انتقال یافته بود، ولی با او میسر نگشته است که آغاز بخش آشوب باشد. بجای او آشوب را محمد الله شریپوف، سعد الله کزکف و روح الله حسنف 3 محبوس آغاز کردند که با اتهام عضویت در سازمان تندروی دولت اسلامی در زندان بودند. عضویت آنها در این گروه و رضا بودنشان به حکم دادگاه دسترس نگشته است. بهروز گلمراد پسر گلمراد حلیموف پلکونیکی فراری تاجیک و فخردین گولوف از نزدیکان او نفران دویم بودند که با آنها پیوستند و در صف پیش آشوب قرار گرفتند. این هم معلوم نیست که روز آشوب به 19 می تعیین شده بود یا حادثه ناگهانی روند واقعه را بداهتن به چرخش آورد. ساعت 19:20 محبوسان از جمله محمد الله شریپوف، سعد الله کزکف و روح الله حسنف در خلبنیک جایی که محبوسان برای خود خوراک آماده میکنند ظاهرا برای افطار آمادگی میدیدند. برهان الدین مرادوف، عبدالجبار حلیموف و محمود اسایف 3 ناظر زندان آنها را نظارت میکردند. همین لحظه میان یکی از این 3 محبوس با ناظر بر سر ساعت آغاز افطار بحث صورت میگیرد. محمد الله شریپوف، سعد الله کزکف و روح الله حسنف با کاردهایی که علکی در خلبنیک پنهان کرده بودند به 3 ناظر حمله میورند و دیگران را نیز دعوت میکنند. این 3 نفر با اتهام قصد پیوستن به داعش بر اساس ماده 32-401 کدکس جنایی گناهکار دانسته میشدند. از جمله روح الله حسنف در شهری بیشکک قرقیزستان قبل از پرواز به ترکیه بازداشت شده بود. پدری او در شهری وحدت مغازه دارد و سطح زندگی آنها خوب ارزیابی می شود. حسنف سال 2016 به مهلت 12.5 سال حکم زندان گرفته بود. تن دادن او به ایمنامه نیز معلوم نیست. ساعت 20 3 ناظر محبس با احتمال زیاد دیگر زنده نبودند. گروه محبوسان که شمارهشان تقریبا در این لحظه به 15-20 نفر می رسید به جریمگاه حمله می کنند. از جریمگاه آنها گروه 8 نفره را آزاد می کنند که گویا با رهبری ظریف ظریپوف محبوسی دیگر نقشه آشوب را طرح‌ریزی کرده بودند. تقریبا 1 هفته پیش محمد عبدالله رئیس زندان شهری وحدت خبری ناکامل دریافت کرد که ظریف ظریپوف با گروهی از همراهانش نقشه حمله به ناظران محبس را دارد. آنها بازداشت و به جریمگاه انتقال یافتند. به جریمگاه انتقال دادن ظریف ظریپوف و چند همراهش دلیل اصلی در سر کار ماندن محمد عبدالله رئیس تازه‌تعیین زندان شد. این عمل او را مقامات همچون آگاهی و تلاش برای پیشگیری از آشوب بها دادند. ساعت 20:15 ظریف ظریپوف و همراهانش از جریمگاه آزاد شدند. آنها دنبال 5 ناظر می‌دویدند که از ترس گریخته بودند. ناظران به سمت بیمارخانه محبس رفتند و وارد اتاق شده در خود را از داخل بستند. محبوسان این لحظه 2 تقسیم شدند. قسمی دنبال ناظران و قسمی دیگر محبوسانی را جستجو می‌کردند که خلاف خواسته‌های آنها در زندان عمل می‌کردند و یا به عملکردهای آنها اعتراض داشتند. گروه تندروی داعش مسئولیت این آشوب را با گذشت بیش از نیم ماه بر دوش گرفت. اگر آشوب کاریان بود چرا با چنین دیری از خود پیام داد؟ دستوری مستقیم آشوب از جانب این سازمان وحشت افکن ثابت نشده است ولی تأثیر مفکوره آن نقش بازیده است. مخالفانی تاجیکی مقیم اروپا میگویند جالب است که هم در اظهارات مقامات تاجیک و هم در اظهارات دیش کلمه مرتد استفاده شده است. با پیش آوردن این مانندی آنها به اظهارات مقامات رسمی شبهه میکنند ولی این واژه در زبان دیشیان پیش از این هم صدا داده است، هرچند نه نسبت افرادی که گفته میشود آنها به قتل رساندند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
منم یه شیدا شدم، تو مجنون شدی، وسط یه لیلا شدم، تو پیدا شدی، منم یه شیدا شدم، تو مجنون شدی، وسط یه لیلا شدم، اومدی مثل ستاره، تو شبم تابیدی، آتش عشقمو دیدی، بتنم باریدی، اومدی مثل ستاره شبم تابیدی آتش عشقمو دیدی بتنم باریدی عشق من هستی و بس تو شدی این نفس با تو من پر میزنم رها میشم از این قفس عشق من هستی و بس تو شدی این نفس با تو من پر میزنم رها میشم از این قفس شوره با چه خوب روزگارم بر میشه عصر نفس ها همه روزگار هستی همه دنیای من امروز بر شد از هوای مستی بر شد از هوای مستی عشق من هستی و بس بر شده این نفس با تو من پر میزنم ده ها میشم از این قفس عشق من هستی و بس تو شدی این نفس با تو من پر میزنم رها میشم از این قفس تو پیدا شدی منم یه شیدا شدم تو مجنون شدی وسط یه لیلا شدم تو پیدا شدی منم یه شیدا شدم تو مجنون شدی وسط یه لیلا شدم اومدی مثل ستاره تو شبم تابیدی آتش عشقمو دیدی بتنم باریدی اومدی مثل ستاره تو شبم تابیدی آتش عشقمو دیدی بتنم باریدی
در سکوی شما برای نگین امان پول بام
بندر چابهار واقع در جنوب شرقی ایران در فرصت نزدیک به مکان مهم انتقال بارهای تاجیکستان به خارج تبدیل خواهد شد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. امید دوشنبه برای بهره برداری از این بندر سالهای زیاد است که مطرح می شود و در سفری اخیر رئیس جمهور ایران به تاجیکستان روزی 15 میون نیز در این باره صحبت شده است. به قول کارشناسان بندر چابهار می تواند راهی ارزان انتقال بار برای تاجیکستان شود، ولی مشکلی که در این زمینه مانده است عبور ماشین های بارکش تاجیکستان از حدود ترکمنستان است تا خود را به ایران برسانند. اشق‌آباد از ماه آگوست سال گذشته دو دفعه با تصمیم های یک جانبه پیش راهی ماشین و قطارهای باربر تاجیکستان را گرفت و تا حال راهی این کشور برای بارهای تاجیکستان بسته است. بعد این بعضی شرکت ها مسیر را تغییر داده بارهای خود را توسط قزاقستان و بحری خزر تا آذربایجان و برخی دیگر توسط افغانستان تا به ایران براه ماندند. راننده ها می گویند راه توسط قزاقستان در مقایسه با ترکمنستان خیلی طولانی و سرخرج است و راه افغانستان پرخطر. پرویز شریپوف رئیس شرکت انتقال دهنده بار گلوبال در دوشنبه است. ماشین های شرکت او معمولا به خارجه الومینی و پخته خام انتقال می دهند. او روزی 21 میون گفت بعدی بسته شدن راه ها توسط ترکمنستان حجم انتقال بارها کمتر و ارزش آنها از حساب طولانی تر شدن راه بیش از دو برابر گران شد. او گفت
اگه تو ترکمنستان 2000 دلار می رفت حالان 4500 دلار رفت است. 2500 دلار اضافه شده است. در نرخ لیره هم بعد مگر هم تاجیر باید اضافه کرده کنیسه بلای باروش نمیمونه. خرج زیاد می شود و دیگر چهاره نیست. اگه زلال با کی می رسه؟ زلال با مول می رسه.
یک متخصصی ساحه نقلیات در حکومت تاجیکستان میگوید استفاده از بندر چابهار در دایره سازشنامه‌های همکاری تاجیکستان و ایران صورت خواهد گرفت و حالا ساختمان ایستگاه‌ها جریان دارد. ارزش طرح ساختمان ایستگاه‌ها برای تاجیکستان نشر نمی‌شود. هم صحبت رادیو آزادی از حکومت تاجیکستان که نخواست نامش نشر شود گفت کارهای ساختمانی ایستگاه‌های ویژه برای ماشین‌های باربر تاجیکستان در 4 مرحله انجام می‌شود و حالا با سرعت جریان دارد. با گفته او به احتمال زیاد ایستگاه‌ها در سال‌های نزدیک به استفاده داده می‌شوند و گفت اگر بخواهیم که از راه ترکمنستان عبور نکنیم پس باید توسط ترمیز یا قندوز به مزار شریف برآمده از آنجا به اندیخوی، هرات و بعد به مشهد و از آنجا به سمت چپ به چابهار رویم. این کوتاه‌ترین راه است که حدوداً 2000 کیلومتر درازی دارد. این هم صحبت ما گفت وقتی ترکمنستان راه را برای عبوری ماشین و قطارهای تاجیکستان بست، دوشنبه به شریکان انتقال دهنده بار استفاده از راه آلترناتیوی مشهد و هرات و افغانستان را مشورت داد. علی ماموری یک کارشناس ایرانی امور خاور میانه میگوید استفاده از بندر چابهار برای پیشرفت اقتصاد و تجارت خارجی تاجیکستان خیلی مساعدت خواهد کرد.
بندر چابهار در دریای عمان یکی از شاهراهای مهم ارتباطی ایران با آبهای آزاده که برای تاجیکستان و کشورهای آسیای میانه میتونه اهمیت بسیار زیادی داشته باشه، چون فضای بسته اونها رو در واقع باز میکنه و امکان داد و ستد و ارتباط تجاری آزاد با جهان آزاد رو در واقع ایجاد میکنه. از طریق دریای عمان به دریای عرب، به دریای سرخ، به دریای مدیترانه، به جنوب اروپا، به آفریقا و در واقع به کل منطقه غربی راه رو باز میکنه.
آقای ماموری گفت راه تا چابهار آلترناتیو خوبی برای تاجیکستان است که وابستگی آن را از مسیرهای محدود با کشورهای دیگر آزاد میکند و از نظری برآورده کردن منفعت‌های ژئوپلیتیکی آن کشور هم مهم است. بندر چابهار یک بخش مهمی دالان نقلیاتی شمال و جنوب است که سالهای 2000 از جانب روسیه، هند و ایران امضا شده، حالا در صدد انجام یابی است. ترکمنستان به قول وبسایت اتلانتیک کانسل میتوانست در این طرح نقش مهم بازد، ولی رفتار ترکمنستان به این دالان غیر قابل پیش بینی است. سال 2017 حجم بارهای انتقال یافته 27000 تن و سال 2018 287000 تن را تشکیل داده پیشگویی شده است. امسال این نشان داد تا 600000 تن افزایش می یابد. در صورتی از این دالان استفاده کردن تاجیکستان یک راهی آلترناتیوی ولی نوی انتقال بار به کشورهای خارجی باز می شود، ولی معلوم نیست کی عملی خواهد شد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در دوشنبه دستگاهی سنجش وضع آلودگی هوا را نصب کردند. این تجهیزات در حدود سفارت آمریکا در تاجیکستان جایگیر است. تفصیلات این موضوع را من شادمان یتیم پیشکش شما میکنم. برخی از ساکنان پایتخت شکایت دارند که سالهای اخیر هوا کمی آلوده شده است و بعضن وقت خانه هایشان پر از چنگ و غبار میشود. آنها در چنین وضع بیشتر کارخانه های خرد آهنگدوزی چینی را متهم میکنند. علاوه به این مرکز برق و گرمی‌دهی دوشنبه که با انگشت کار میکند و کارخانه تولید سمنت در حدود پایتخت جایگیرند، ولی مقامات پیوسته گفتند که در فکر پاکیزگی هوا هستند. این در حالی است که روز 20 ایون تجهیزات سنجش وضع آلودگی هوا را در حدود سفارت آمریکا در دوشنبه معرفی کردند. جان پومر شایم سفیر آمریکا گفت نتیجه تشخیص به طور آنلاین به همه دسترس خواهد بود و افزود:
می خواستم قید نمایم که مسئله صفات هوا برای تاجیکستان یک چیزی بی‌نظیر نیست و در ایالات متحده آمریکا برای کم نمودن افلاس شوی هوا با بسیار دستاوردها نائل گردیده ایم. البته بسیار کارها را انجام دادن لازم است. طبق اطلاع اگنتی حفظ محیط زیست ایالات متحده آمریکا، همه‌ساله در این کشور از آلودگی هوا 135 هزار نفر ساکنان می‌فوتند. خسارات اقتصادی نیز از این اندک نیست.
سفیر آمریکا در تاجیکستان افزود: دپارتمنت دولتی تصمیم گرفته است در همه سفارت‌های ایالات متحده در خارج تجهیزات سنجش آلودگی هوا را نصب کند. تا کنون چنین دستگاه‌ها را در پایتخت ترکمنستان و قزاقستان وصل کردند. عمرخان مدلیف، کارشناس ساحه محیط زیست، با این نظر است که تنها با نصب یک دستگاه امکان ندارد درباره وضع آلودگی هوا در پایتخت تاجیکستان نتیجه‌های نهایی برآورد و باوری او ضرور است چنین تجهیزات در گوشه‌های گوناگون شهر نصب کرده شود. و گفت:
اگر ما در هر یک نقطه که مثلا اخلا سفارت ها هستند این گونه تجهیزات می داشتیم، اگر این بسیار خوب می بود، برای که چند کنی ها در هر نقطه ها هر خیلی هستند و دیده می تونیم که در صفت هوا در قسم شرقی چطور است، در قسم غربی چطور است، در جنوب و شمالی، در مرکز چطور است.
صبور عبداللهیف، مدیر آزمایشگاه پژوهشگاه فیزیکا و تکنیکای آکادمی علم های تاجیکستان گفت: ساختارهای حفظ محیط زیست کشور برای سنجش آلودگی هوا دستگاه مخصوص دارند. او گفت: آنها می توانند حتی میزان وجود ایزوتوپ ها و ذره های کیمیاوی در ترکیب هوا را معین کنند. شهر دوشنبه در بلندی 800 متر از سطح بحر واقع است. با تصویر بسیاری ها موقع شهر دوشنبه به گونه دگدان است که از سه سمت در احاطه کوهسار قرار دارد و وزیدن بادها احیاناً احساس می شود. گذشته از این، به گفته کارشناسان، تاجیکستان در سمت حرکت خاکبادها از قسمت جنوبی قاره آسیا و شمال افریقا قرار دارد و به این دلیل همه‌ساله در فصل تابستان روزهای زیادی خاکبارش در این کشور مشاهده می شود.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
شرکت‌های چینی همچنان به استخراج معدن در تاجیکستان دسترسی دارند. مقامات دولتی ظاهراً این را نمونه خوب سرمایه‌گذاری خارجی و همکاری با شرکت‌های چین می‌دانند، ولی نه همه به این عقیده هم نوایند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. کارشناسان این وضع تقریباً انحصار کرده پکین را در این بخش به ناچاری و نبود سرمایه‌گذاران دیگر علاقمند می‌دانند، ولی در برابر این ریسک‌های را که احتمال است در آینده اتفاق بیفتند استثنا نمی‌دانند. قرارداد سرمایه‌گذاری بین حکومت تاجیکستان و شرکت چینی در مورد استخراج کان نقره یک جلوه در ناحیه مرغاب ولایت بدخشان روز 14 ایون در عرفه فروم سرمایه‌گذاری که در شهر کولا برگزار شد به امضا رسید. ذخیره نقره در این کان طبق معلومات کمیسیه دولتی عاید به ذخیره‌های تاجیکستان بیش از 200 تن را تشکیل می‌دهد. چند سال قبل سردار پیشین سر اداره گیالوگیا و حالا معاون سروزیر عظیم ابراهیم گفته بود یک جلوه از روی حجم نقره در یک تن معدن شاید چندین بار بیشتر از داده های کانی منصور کلان باشد که بزرگترین کانی نقره در آسیای مرکزی دانسته می شود. به نظر می رسد شرکت چینی راه مناسب و فایده آور حضور در آن را پیدا کرده است. سال اول نیست که در بخش معدن کوهی تاجیکستان شرکت های چینی پیشدستی می کنند. در این میان بزرگترین آنها کارخانه مشترک چینی و تاجیکی زرافشان است که 75% سهمیه آن به شرکت چینی زیجین مینینگ گروپ می باشد. در آغاز امسال وزارت صنعت تاجیکستان اطلاع داد که شرکت چینی TBA با استخراج دو کان طلای کمرغ بالا و دوآبه شرقی در ناحیه عینی سر و کار می گیرد. با گفته کارشناسان در پس منظر محیط نامساعد سرمایه گذاری این روش می تواند به همان اندازه که موافق است به همان اندازه خطرناک باشد. شارح اقتصادی ذوالفقار اسماعیلیان می گوید
با همین رو می خواهند که تاجیکستان قرض زیاد گیره متهم شود و در آینده اینا هر کس که خواستن می تونن با اون ذخیره ها می گیرن و جای پول مثلا ذخیره های طبیعی تاجیکستان رو می گیرن.
کارشناس اعتراف می کند که چین ظرفیت های بزرگ و تجربه مناسب در بخش معدن های کوهی دارد، ولی جلب سرمایه در شکل قرضها در آینده خطرها را به بار می‌آورد. به جز از شرکت‌های چینی در بخش معدن‌های کوهی تاجیکستان، چندین سرمایه‌گذاری دیگر خارجی نیز عمل می‌کند. در بیشتر حالت‌ها شرکت‌های خارجی اشیای خام را از اینجا می‌برند و محصولات را در بیرون از تاجیکستان آماده می‌کنند. سیاست‌شناس عبدالغنی محمدعزیز مفتریم برای می‌گوید
برای ما لازم است که از کجا باشد کارخانه استحصالی باید باشد، لیکن فعالیت آنها این استرالیا می چینی می روسی می یا ایرانی می باید شفاف باید باشد.
در مجموع حجم بخش معدن‌های کوهی صنعت تاجیکستان در 18 سال اخیر از 1% سال 2000 تا 24.8% در سال 2018 بالا رفته است. در برنامه رشد متالورگی رنگا و سیاه در تاجیکستان برای دوره تا سال 2025 جلب حدود $300 میلیون به این بخش برای نوسازی شرکت‌های بزرگ موجوده، راه‌اندازی توانایی‌های نو و استخراج کان‌های نفت پیش بینی شده است و امید اساسی برای دوشنبه همان چین باقی می‌ماند. در میان کارشناسان مستقل وابسته به هدف‌های صنعتی کردن اقتصاد تاجیکستان از سوی پکن شبهه‌های جدی وجود دارد.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجی و تهیه کننده این برنامه مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد با امروز در برنامه.
دوباره و بعد از 30 سال تاجیکستان می خواهد کارخانه اکومولیاتور سازد. سامانه به هر ناحیه، مقامات شهر و ناحیه های تاجیکستان وظیفه دار شدند که سامانه های رسمی خود را در اینترنت فعال کنند.
قبل از بررسی این موضوع ها و اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم علیشر ظریفی می شنویم.
در مقایسه با 3 ماه اول سال 2018 انتقال پول از جانب شخصان واقعی از روسیه به تاجیکستان 5% کم شد. با اطلاع بانک مرکزی روسیه در 3 ماه اول سال 2019 شخصان واقعی از روسیه به تاجیکستان $462 میلیون مبلغ فرستادند. در همین دوره سال 2018 مهاجران به کشور $487 میلیون انتقال داده بودند. یعنی انتقال مبلغ ها نظر به سال گذشته $25 میلیون کاهش یافته است. اما با فرق از تاجیکستان، حجم انتقال مبلغ از روسیه به ازبکستان و قرقیزستان متناسبان به اندازه 7.3% و 4.3% افزوده است. قابل ذکر است که نزدیک 90% انتقال پول از روسیه به تاجیکستان با روبل روسی صورت میگیرد. طبق معلومات گوناگون، عین زمان بیش از 1 میلیون نفر شهروندان تاجیکستان در قلمرو روسیه کار و زندگی میکنند. شرکت اوکراینی دنیپر سپیلز گیدرو انرگو منتج از وصل و نصب و به کار درآمدن چرخه دومی نیروگاه برقی و آبی راغون خبر داد. دفتر مطبوعاتی این شرکت با نشر یک اظهارات روز 18 ایون گفت چرخه دومی راغون روز 5 ایون به کار درآورده شده است. شرکت مذکور همچنین نسخه نامه محمد سعید شمس‌الله‌زاده سر مهندس راغون را نیز نشر کرده است که در آن گفته می شود که وصل و نصب چرخه موافق با طلبات فرمایشگر انجام داده شده است. در نصب و به کار درآوردن دو چرخه نیروگاه راغون بجز از شرکت اوکراینی همچنین متخصصان تاجیک از شرکت تاجیک SKM نیز شرکت کردند. دو چرخه نیروگاه راغون به طور موقت نصب شده است و موافق نقشه قرار است تا سال 2021 برق استحصال کند و بعداً عوض کرده خواهند شد. چرخه یکم نیروگاه برقی آبی راغون روز 16 نوامبر سال 2018 به استفاده داده شد، ولی در ماه مارس امسال چرخه اول از کار ماند و مقامات پس از چند هفته سر و صدا خبرهای خالی کردن آب انبار را از آب تصدیق کردند. آنها گفتند این کار به خاطر تعمیر و سنجش چرخه اولی نیروگاه صورت گرفته است. این وضعیت با استفاده دادن اگریگات دومی نیروگاه روغن را که قرار بود ماه اپریل با کار سر کند نیز با تاخیر گذاشت. نیروگاه روغن 6 چرخه خواهد داشت و در صورت پورا با کار درآمدنش سالانه تا 17 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید خواهد کرد که به قول مقامات نه تنها برای استفاده در داخل کشور بلکه برای صادر کردن به افغانستان و پاکستان هم کافی خواهد بود. حکومت تاجیکستان با تصویب یک قرار انداز و طرز تعیین ادرارپولی و یا استیپندیه ها را برای دانشجویان و عنوانجویان معین کرد. متن قرار را مخزن یگانه وزارت عدلیه به نشر رساند و در آن گفته می شود اندازه استیپندیه در یک سال دو مرتبه تعیین کرده می شود. بنابر این سند دانشجویانی که با بهای 5 تحصیل می کنند 150 سومانی، آنهایی که با بهای خوب می خوانند 105 سومانی و محصلینی که بهای 3 اشان از 20% بیشتر نیست 40 سومانی ادرارپولی خواهند گرفت. بعد دانشجویانی که در دوره های ماجستری با بهای اعلی می خوانند 208 سومانی و آنهایی که بهای خوب دارند 150 سومانی ادرار معین شده است. ادرار پولی عنوانجویان 490 سومانی مقرر شده است. ضمناً معاش حداقل در تاجیکستان 400 سومانی و اندازه میانه نفقه 310 سومانی است. در ملاقات پرزیدنت امامعلی رحمان و معاون پرزیدنت بانک رشد آسیا شیکسین چن 16 طرح سرمایه‌گذاری در ساحه‌های نقلیات، انرژتیکا، کشاورزی، تندرستی، معارف و رشد شهرها بررسی شد. خبرگزاری دولتی خبر روز 17 ایون نوشت که در این دیدار وضع همکاری‌های امروزه تاجیکستان با این مؤسسه مالی بانفوذ بررسی شد. همکاری‌های تاجیکستان و بانک رشد آسیا سال 1998 شروع شده، از آن زمان تا کنون نزدیک 1.8 میلیارد دلار آمریکایی و شکل قرض‌های امتیازناک، گرانت‌ها و کمک‌های تکنیکی برای تطبیق لایحه‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی تاجیکستان اختصاص داده شده است. در ملاقات دوشنبه مسائل رشد صاحبکاری و بهسازی فضای سرمایه‌گذاری در تاجیکستان و تحکیم همکاری‌ها در چارچوب برنامه اصلاحات فضای سرمایه‌گذاری بررسی شد. تاجیکستان در 4-5 سال اخیر برای ایجاد شرایط نامساعد سرمایه‌گذاری، مانع‌گذاری برای شرکت‌های خارجی در شکل میزان بلند اندازها و کرپسیا انتقاد می‌شود.
علی شیر ظریفی بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی برنامه. تاجیکستان در شهر کولوب ولایت ختلان یک کارخانه استحصال اکومولیاتورها را بنیاد کرده است. این تقریبا همان طرح است که در آغاز سالهای 90 به دلیل اعتراضهای روشنفکران و فعالان جامعه لغو گشته بود. عبدالرزاق خوجم خلوف مدیر شعبه اقتصاد و سودای حکومت شهر کولوب روز 18 ایون در صحبت با رادیو آزاده گفت کارخانه اکومولیاتور یکی از 11 طرح کارخانه های صنعتی است که طرحش آماده شده برای دریافت منبع مبلغ گذاری به عنوان حکومت جمهوری ارسال شده است. خوجم خلوف گفت
این خلاکی مولیات تحریز رو نگه بدهیم برای که همین احوی را با جهوی کوری نو تامین کنید 11 تا کارخانه های استثنال پشنور کرده است. و جالی دایر با 11 تا کارخانه رفته است. از اون جمله شیعتش کارخانه اکومولیاتور باروری است. این ما با جلب سرمایه‌گذاری خارجی میخواد در منطقه آزاد اقتصادی شده تشکیل کرده در مساحت 309.3 گکتار در همونجا پیش بینی شده گه.
هم صحبت ما گفت منطقه آزادی اقتصادی کولوب که قرار است کارخانه اکومولیاتور در داخل آن ساخته شود ماه مارس سال 2019 با قرار حکومت تأسیس داده شد در نزدیکی فرودگاه شهر در مساحتی 309 گکتار جایگیر شده است. خوجم خلوف میگوید منطقه با راه آهن نزدیک بوده مکان جذابه برای سرمایه گذاری است. تصمیم بنیاد کارخانه تولید اکومولیاتور در کولوب همچنان از آنجاست که در این منطقه کانهای بزرگی نمک یک اشیای خام ضروری برای استحصال اکومولیاتورها موجود است. هرچند مقامات میگویند بسیاری از قسمت‌های اکومولیاتور از جاهای دیگر باید دسترس شود و برای انتقال مال‌ها نیز راه آهن وجود دارد که برای بارکشانی ارزان و قلای است. در کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی در صحبت به رادیو آزادی گفتند که موافق نقشه تهیه شده برای بنیاد این کارخانه اکومولیاتور 40 میلیون دلار ضرور است. موافق پیش بینی مسئولان کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی در دوام 12 سال آینده سرمایه گذار می تواند مبلغ های خود را جبران کند و بعد از آن سود بگیرد. این زمان تاجیکستان اکومولیاتور ها را از خارج خریداری و وارد میکند. در دو سال 2017 و 18 کشور از خارج به بیش از 16 میلیون دلار اکومولیاتور خریده است. بنابر لایحه پیشبینی شده کارخانه باید تا 400 نفر را با جای کار تامین کند و در یک سال 200 هزار دانه اکومولیاتور استحصال نماید. مقامات در حال به اندیشه ساختمان کارخانه صنعتی در کلاب افتادند که رشد اقتصادی این منطقه نظر به دیگر گوشه های کشور کندتر و میزان بیکاری و فقر خیلی بالاست. موافق آمار این زمان از 116 هزار اهالی قابل کار در شهر کلاب 36 هزار نفر و یا 31% کارگران جای کار ندارند. سطح مزد معاش نیز در این منطقه 915 سومانی و نسبت به منطقه های دیگر 20% کمتر است. زمینان این برای بار اول نیست که در کلاب طرح ساختمان کارخانه اکومولیاتور مطرح می شود. در پایان سالهای 80 عصر گذشته طرح ساختمان چنین یک کارخانه تهیه شده بود، قرار بود در موضع مامیرک با توانایی استحصال بیش از 3 میلیون دانه اکومولیاتور در سال بنیاد شود. اما یک زمره از فرهنگیان و استادان دانشگاه و اعضای محفل آن زمان فعال آشکارا ادعا کردند که چنین کارخانه محیط اطراف را آلوده و زهرآگین می‌سازد و دست به اعتراض زدند. مهندس طاهرخان غازی یکی از مسئولان این طرح بود. در خاطرات خودش می‌نویسد آنهایی که زیدی بنیاد این کارخانه گردی همایی کردند در اصل از صناعت چیزی نمی‌دانستند و این اعتراض آنها باعث شد که مسکو از سرمایه‌گذاری ساختمان آن دست بکشد. عبدالرزاق خوجمخلوف میگوید طرح کارخانه نو از صفر شروع شده است و با طرح پیشین هیچ رابطه ندارد. مکان بنیادش هم نه موضع مامیرک بلکه منطقه آزادی اقتصادی کلاب انتخاب شده است. وی گفت
سوتامورا تشویق دادن اخیرا هم اونجا دو یک مجمعه میشی رو دورده اونجا هم خونه میشید هم برای کارگرا و هم یک میدون چه یک مجمعه میشید هم کارخانه استسول هم خونه استکوماتی و دیگه چی اساسی میکنم نشد و مردم دیگه اصلا فهمیدن روزی همه جدا نبودن و دیدن که چیزا را نبودن.
شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و ما برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم. حکومت های شهر و ناحیه ها در تاجیکستان عهده‌دار شدند که وبسایت باز کنند. صرف نظر از محدودیت ها در دسترسی به اینترنت، کارشناسان این اقدام را مهم ارزیابی میکنند. ادامه موضوع در گزارش همکارم زرنگیزی نوروز شاه.
هفته گذشته مجلسی نمایندگان به یک قطار قانون ها تغییرات وارد کرد که در این میان قانون درباره مقامات حکومتی دولتی نیز بود. بر اساس این تغییرات رهبران همه ناحیه ها، شهرها و ولایت ها باید در اینترنت وبسایت خود را داشته باشند. وسیله مهمی که اکثریت نهادهای دولتی ندارند. به گفته وکیل تاجیک عارف حکیموف، اصلاح سند با هدف تامین رعایت حقوق انسان صورت گرفته است. او در پاسخ کوتاه به رادیوی آزادی گفت:
محلی را میکرد این حقوق آزادی خود مقامات محلی بلند میکنند. مقصد همین بود.
محمدی عبدالله رئیس بنیاد جمعیتی تشبوس شهروندی سیاست اینترنت میگوید قبول این قانون خبری خوش است، به شرطی که آن را اجرا کنند. به گفته او اگر این کارها درست اجرا شوند پس قدمی مهمی برای ساختن حکومت الکترونی میشود، چون مقامات دولتی اطلاع درباره فعالیت خود را بدون درخواست به شخصان علاقمند پیشنهاد میکنند. قرار درباره کنسپسیای تشکل حکومت الکترونی هنوز سال 2011 صادر شده است. کنسپسیای ارائه اطلاعات و خدمت رسانی ها به شهروندان، دایره های تجارتی، شاخه های حکومت و در مجموع آسان کردن همکاری میان دولت و مردم را با استفاده از اینترنت پیش بینی کرده است. کنسپسیا باید در سه مرحله در مدت 8 سال و سال 2012 تا 2020 اجرا می شد. گامی اول ایجاد شبکه یگانه بود که همه وزارت و اداره ها را متحد می کرد. بعدن مقامات دولتی موظف بودند که تبادل الکترونی سندها را براه مانند. ولی تجربه نشان داد که این هدف ها تا کنون تطبیق نشدند. در ردبندی سازمان ملل در برابر حکومت الکترونی در سال 2018 تاجیکستان مقام 131 را دارد. هرچند کشور سالهای اخیر موقع خود را 8 زینه بالاتر کرده است، ولی از کشورهای همسایه خیلی عقب مانده است. قرغیزستان در این ردبندی مقام 91، قزاقستان 39 و ازبکستان 81 را دارند. رئیس سازمان جمعیتی خوما شهلو اکبرو میگوید کلایحه حکومت الکترونی باید ادامه پیدا کند، زیرا زیرا یکی از وسیله‌های مؤثرترین مبارزه با فساد است. با وجود این، به گفته او در این راه بعضی محدودیت‌ها وجود دارند.
سبب اساسی که نادرست رفتار می‌کند این خدمات علاقه با بستن اینترنت و محدود کردن دسترسی به اینترنت پیش از همه مشکل پیش می‌آید برای تطبیق استراتژی ملی روش برای سال 2020 و اساس این استراتژی پیش از همه تکیه می‌شود به خدمات رسانه‌های الکترونی، یعنی یکی از مسائل استراتژی برای دولت روشتی حکومتی الکترونی است و دیگر اینکه اقتصادی ترقی.
موافق معلومات خدمات علاقه از شمار عمومی 6.2 میلیون مشتری علاقه موبیلی 2.5 میلیون نفر از اینترنت از جمله اینترنت موبیلی استفاده میبرند. بر اساس رده بندی سپید تست گلوبال ایندکس در ماه ژانویه سال 2019 تاجیکستان با اینترنت دارای سرعت پست در مقام آخرین 137 قرار داشت. برای مقایسه در این رده بندی قزاقستان مقام 85 و ازبکستان 129 را صاحب شدند. محمدی عبادلویف تاکید میکند که مشکلات اینترنت نباید بهونه برای تشکل حکومت الکترونی گردد. در مجموع اجرای سوست قرار و قانون ها درباره تشکیل حکومت الکترونی را میل کمی برخی از این منصبداران میدانند، چون در صورت ارتباط الکترونی با مردم ضرورت مراجعت به منصبدار کم میشود. بنابراین درآمد آنها را از حساب رشوه و فساد هم کم میکند، ضرورتی که به اعتراف حکومت در بسیاری از سطح ها مشاهده میشود.
حکومت های شهر و ناحیه ها در تاجیکستان عهده‌دار شدند وبسایت باز کنند. زرنگزی نوروز شاه گزارش می‌داد. شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجی و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش شکایت که شما را به پناه خداوندی بزرگ می‌سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان. هم آبشاری شوق و تمنا غنیمت است، ورزان را چی ورزش گر عشق ورزی نیست، در پای که قامتی بالا غنیمت است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب طولی 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمانی برنامه امروزی ما فضل جان فتح‌اللهیف، فعال جمعیتی و ختم کرده دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان است که در یک نامه عنوانی رئیس جمهوری تاجیکستان از وی برای ادامه تهیه ریتینگ یا نظرسنجی مقامات موفق و برعکس درخواست کمک کرده است. نخست از فضل جان فتح‌اللهیف پرسیدم که هدفی تهیه چنین ریتینگ چی است؟
اولا این ریتینگ تجربه و اکسپریمنتالی ویم با مقصدی چگم اول با احساسات دوده شدم، همین ریتینگ پیش از اون که تاسیس دیم و کامنتاری ها، اوتزیو ها، یعنی چگم نظرسنجوی بعضی اشتراکچون شبکه اجتماعی رو به نظر جمعم، چون ابتدایی ریتینگی اول رو ترتیب دادم. بعدان دیدم که طلبات نسبت همین ریتینگ هواسمندی شهروندان نسبت همین ریتینگ زیاد شدن و بعضی شهروندان حتی با من مستقیما مراجعه کردن، التماس کردن که همین ریتینگ رو ترتیب دهم، زیرا مسئولیت نوکی بعضی مخومات های دولتی رو با مسئولیت بلند تکون بخشیدن مسئولیت نوکی بعضی مخومات های دولتی تاثیر رسونده میتونه و به همین خاطر یک مرتبه از جمله سابق خدمتچیان دولتی جمع کردم و ریتینگ دویم رو تاسیس دادم، برای که ریتینگ اولا نشون داد که همچون امیلی تحقیقاتی نشان داد که با در اساسی پرسش های اجتماعی سسال اپروس و در اساسی سیستم های ریاضی سیستم های ماتماتیکی ترتیب دادن ریتینگ در جمهوری تاجیکستان غیر امکان میگردد. دانید که پرسش های اجتماعی میتوانند از حسابی چه محلگروی زملячиство рейтинг رو عموماً زحمت های ارزنده رو به نظر دور کنند و рейтинг رو غیر اصلی تشکیل کنند. سیستم ماتماتیکی باشد اگر اثبات نمود که بعضی معلومات های اموری در اصل واقعه با اصل واقعه موافق نیستند. از همین سبب من рейтинг رو اول با مقصدی روشن فکری اندوختنی مردم ترتیب دادم، لیکن تو این درجه هوسمندی شهروندان رو خودم هم پیشبینی کردگی نبودم.
لطفا میگفتید که هدف اساسی این рейтинг چی است؟
هدف اساسی рейтинг این روشن فکری اندوختنی مردم است. هدف اساسی دویمش این بلند برداشتنی مسئولیت نوکی خدمتچیان دولتی مقامات های دولتی. یگان هدف سیاسی یا یگان هدف اشغال منصب یا یگان هدف دیگری غرضناکی ندارد. بعضی شهروندان حتی نمیدونند که به کدام مقامات برای حل این یا آن مسئله مراجعه کنند. از همین سبب عرض و شکایت ها بسیار میشد، فتنه بین جامعه زیاد میشود. دویمش بعضی مقامات ها تو حتی ترس و حراس ندارند، از با شهروندان ملاقات دغلانه میکنند، با کارمندان خود ملاقات دغلانه میکنند.
این рейтинг آیا در اساس کدام نشان داد ها تهیه میشن؟ این فسادکاری است یا دوزی و دیگر اعمال زشت؟
این рейтинг ها اساسا در اساسی ما اول چند نمودی ترتیب دادن рейтинг رو نگاه کردیم، تجربه دیگر رو نگاه کردیم، حتی اصولی فیل خایمن رو هم نگاه کردیم که اصولی ترتیب دادنی یعنی که کوفیسیانت فعالیتی خدمتچیان دولتی هست، هم خیلی اصول است. از روی همون هم حتی نگاه کردیم برای تاجیکستان مطابقت نمی کند و рейтинг در اساسی نظریه حکمان ها در اساسی بحث ها، یعنی که 20 نفر خدمتچیان سابق خدمتچیان دولتی که اگر پیشنهاد من قبول شد که خدمتچیان دولتی عمل کننده جمع شوند و در اساسی بحث ها شده که در اساسی اودیتوری جمع اومدگی در یک دانشگاه یا در یک مؤسسه همین рейтинг رو در اساسی همین اعضای فکر و ملاحظه های حکمان ها، یعنی که ما دستاورده های هر یک منصبدار رو زیر نظر میگذاریم و حجمی یعنی که حجمی ماهیت همون منصبدار رو بین خودمون بها میدیم و از همین سبب دویوم рейтинги که هست آنتی گیروی ها میگویم، یعنی که آنتی قهرمان ها در اساس یعنی که اصابی رسانیده اونها رو جوری بها میدهد و در اساس همون با هر یک منصبدار یا مقامات دولتی جایزه داده می شود. اگر بگویم که با طریق بی مینوس اصول های بی مینوس ا پلوس ا مینوس، یعنی که با طریق چگون استاندارد اند پورز بوین، اگر ما بها دیم، اگر عموما بعضی هست که اونها فساد رو به نوبت نمی گیرند، برای همین ما چگون سطحی فساد نوکی رو هم باید به نوبت دیم. ولی مدل ها ولی زیر تحقیقات و قرار دارن، هستن بچه هایی که یعنی خیلی چگون متخصصون هست، نکی نورسوی کادری در اینجا هست، من رو پینها نمی کنم. یکی انشاءالله در آینده اگر با یک ترتیب و دامین سیستم امور در آید، اگر ما با اصول های ماتماتیکی یعنی که با اصول های دقیق تر بوز می گذاریم، لیکن حضرش در حضرش تنها با اصول حکمان рейтинг ها ترتیب داده می شود.
این حکمان کی ها می شود؟
حکمان شخصانی که در سیستم دولتی کار کردن، می دونن سیستم دولتی صلاحیت هر یک مقامات دولتی رو می دونن و تو با کدام درجه مسئولیت نوکی باید اونها ظاهر کنند، همین رو همون اعضایان حکمان ورج کرده شد، داغ سودی نداشته باشند و سابقه دولتی کاری باید زیاد داشته باشند. خوب میشود نفقه دارون در این مسئله کهنسالانه یک شخصی که پرتجربه در همین рейтинг اعضا میشود، لیکن اسباب اون که بعضیش ترس و حراس دارن، بعضیش اسباب مشکلی زندگی مو با موجهت مهنتی رفتن، از همین سبب من وعده دادم که рейтинг مخفی میشود، حالی تو دستگیری بالا یا تو دستگیری یا مقامات و از همین سبب من همین ریتینگ رو ولی اکنون در یک سوال مونده است، تاسیس دیم یا تاسیس ندیم. از همین سبب من پیشنهاد کردم با مکتوب با افسر واقعه و دوچار شدن از سبب همین ریتینگ هاتو.
چی واقعه ها؟
مثال هست شدن حالات هایی که از طرفی بعضی مقامات هایی که با رویخطی آنتی گروه ها وارد شده بودن فشارها با من می اومد. مثلا از من تلفن از با فیسبوک می نویسن که چیز رقموی تلفنات رو تخ می دادم من چی سوال من جوی ترسم نیست، جوی قرض داری و متهمی نیست. من مقصدم یا تنها پک وجدانی با روحی ریتینگ زیاد کردم بود خب می دادم عباس خرم شد شما زیدی دولت گرم زیدی دولت اینجا یکون چین برعکس با فویده دولت گرم بود به همین مقصد من ریتینگ رو ترتیب دادم فشار رو بسیار میکردم.
امروز شما رو دیدم که سوار دوچرخه هستید.
بله بله.
چرا؟
من خودم از قبلن هم زوقم در دوچرخه رونی زیاد بود برای مقصد ورزش برای سلامتی هم، لیکن کارت همون برای افتوبوس رونی هم رو برای استفاده بردن بستوی نقلیات اجتماعی پرت افتم. برای اینکه بسیار می رفتم بعضی اومار رو در افتوبوس می شنوختم شما هم فتلوی فوزیلی از فیسبوک نیستم افتم بله یعنی گپ به اون پرابلم باشد اما ریتینگ شما رو دیدیم می گفتم که هم خیلی شکایت میکردم بسیار بعد در نزد مردم هم می قبطی شکایت که بعد من خسته شدم افتم کفایه دیگه با وستوی نقلی با افتوبوس ترالیبوس استفاده نبرم. از این سبب
اون نامه‌ای که شما عمومی رئیس جمهور ارسال داشتید با چی هدف بود و ماهیتش چی است اون نامه رو؟
اون نامه رو ماهیت اساسیش هدفش اساسی این کمک طلب کردم با اینکه اعضای حکمانی ریتینگ اویسته اویسته برهم خورد تا 20 ایون تا 25 ایون بعضی از اون گرین کارت بریدن میروند به دیگه دولت با اینکه در جمهوری تاجیکستان چلی خودت رو میدونید زندگی روز از روز کمی دیگر شده استوده است و از همین سبب میخواستم که جنوبی اولی در چی بیان با مقصد روشن فکری انداختن مردم و بلند برداشتن مسئولیت نوکی خدمتچون دولتی مقامات های دولتی همین ریتینگ رو چگون دیگر دستگیری کنن. یعنی که با چی دستگیری کنن؟ با کادرهای مخصوص، کادرهایی که در سوهای همین خدمتی دولتی هستند که از ما داریم ریاست خدمتی دولتی هستند که چونین ریتینگ با چونین ریتینگ آنها مشغول نمیشوند. یک فشاری تاثیر کردن با مسئولیت نوکی خدمتچون دولتی از جانب خلق شود. بگذار خدمتچون دولتی از همین ریتینگ نه از خلق ترسن، از فکر و ملاحظه خلق ترسن. بگذار همین ریتینگ با شنیدن دعوای خلق تأثیر کند. زیرا تنها چیزی نشد زود رو وریت دعوت رو مردم عیبدار میکنند. برای که هست از بیننگ و نموز خدمتچون دعوتی هست. اینو خود جنوبی اولی هم دهمی مای سال 2019 سال جوری بسیار نقص تاکید کردن. هستن به مسئولیت رو. این به مسئولیت رو من خودم در حیات بسیار دیدم. حتی شخصم با من در دستگاه جوری منصف فروختنی شدن. یکی از مشاورانی پرزیدنت اوید با کادرها تو با من منصف فروختنی بود. تو با این درجه من در حیات به نموسی به بدنفسی بعضی منصبداران رو در حیات خودم مشاهده کردم. از همین سبب میخواستم که عیبداری اساسی معلوم گردد از بوسته همین ریتینگ ها. بگذار منصبداران از همین ریتینگ ترسن، مسئولیت خود رو در نزد خلق درست در کنن، دانند که در حالتی خنوگ نظری بد رفتاری نسبت این یا اون شهروند در ریتینگ آنتی گروه ها وارد میشن
و شفافیت و
شفافیت آشکار و بعدی که اگر جنوبی اولی در حالتی اگر من کم امید دارم که در این مسئله یعنی در اونجا عقیده های کنسرواتیوی هم ها وجود دارد در حالتی اگر دستگیری کردن همین ریتینگ رو وعده میدیم که شفافیت آشکار رو نشون میدیم چه اودیتوریا رسما جمع میکنم اودیتوریا برای چی این یا اون منصبدار در رویخط قهرمان ها وارد شد همه شفاف میشد به همگون معلوم میشد به یگون سوال بحث انگیز هم پیدا نمیشود اودیتوریا بگذار 100 نفر جمع شود بگذار 1000 نفر جمع شود مرد در نزد مردم همه نگاه میکنند که کدام منصبدار تو بچی درجه مسئولیت نوک است یا که کدام منصبدار تو بچی درجه بی مسئولیت است. معلوم میشد شفاف میشد. جناب یولم امید دارم که با این اقدام من درست میفهمند. بعضی از عقیده‌های کنسرواتیوی که زیدی همین ریتینگو میبرند از همین سبب امیدی کلون ندارم.
خب اگر رئیس جمهور دستگیری نکرد این پیشنهاد شما رو، پس دیگر ریتینگ تایید نمیشه؟
متاسفانه نمیشه، بگم که منم تنهای این ریتینگ رو ترتیب دادن غیر امکان است.
غیر امکان از لحاظ مالی یا از لحاظ
از نه تنها از لحاظ مالی، از لحاظ کادری متخصصان در کارن که نگاه و نظر اونها هم برای من مهم است.
خب اگر دستگیری نکرد شما پس با چی کار مشغول میشید؟
دستگیری نکردن من چیکار کنم؟ در سرافشان شرکت دارم، هم شرکت ما رو با روبری دعوت کرده استودان سرافشان میرم و اونجا یک فعالیت صاحبکاری مشغول میشم.
شما از روی اختصاص اقتصاددان جهانی بین المللی؟
بله بله.
آیا میخواید این بعد در عرصه علمی اقتصاد جهانی باز فعالیت داشته باشید یا تنها صاحبکاری عملی؟
من سوال به نهایت خوب است. من خودش دانشگاه تکنولوژی رو با دیپلم سرخ دیپلم اعلی ختم کردگی هستم و چیکار کنم با علم مشغول میشدم قبلا، لیکن از سبب پنهان نمیکنم در اینستیتوت اقتصادیات و دموگرافی با علم مشغول میشدم و در اونجا دیدم که ایدئولوژی کمونیستی هم وجود دارد، ایدئولوژی مارکسیسم و لنینیسم تو هم وجود دارد. پیش از من اومدن در اونجا دایرکتور اینستیتوت اولین بابایف بودن و دریا دارم موضوع تحقیقات اونها تنها چیز بود میگراسیا، مهاجرت مهنتی، اون چیزی که بیشتر با ایدئولوژی مارکسیسم تودوی ریسورس، یعنی که ذخیره های مهنتی تکیه میکرد، با همین ها تکیه میکردن. خب درست گپ خونی جگر شدم، درست گپ خیلی عذاب کشیدم برای اون که ایدئولوژی اونها رو با یک ایدئولوژی موثر روانه کنم. پیشنهاد من بود که با تحقیقات اینواس روی گردونم، با تحقیقات بزرگ اقتصادیات بزرگ بیشتر روی گردونم، با یوزف شومپتر بیشتر روی گردونم و اوستا اوستا با همین هدف روانه شدم. ما رو مالرو گروپ برای کار دعوت کردن. وقتی که رفتم در اونجا مالرو گروپ همیش دونید همونجا دعوت کردن، رفتم کانترکت رو پیشنهاد کردم با 4 ساله، لیکن از سبب این که در اینجا وضع اولیوی چون با سبب های شخصی نتونستم با روسیه روام در بیزنس سنتری روسیه کار و فعالیت خود رو ادامه دیم.
با تشکر از فاضل جان فتولایف، برنامه امشبی مهمون آزادی از رادیو آزادی را به پایان میبریم و یکا یکی شما را در امان خداوند بزرگ می سپارم.